فرانسه به این بازداشت اعتراض کردند و از دولت اوکراین خواستند تا اجازه دهد نماینده اتحادیه اروپا در زندان با وی دیدار کند. و بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف آفتابی حداکثر 82 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب حداقل 62 درجه فارنهایت برابر با 16 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجددن پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
الو. سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من از ایران زنگ میزنم خدمتون. در مورد دو تا مشکلم تماس گرفتم. البته قبل از اون بگم خدمتتون که من 28 سالم هستش و یک سال و دو ماه هم هست که ازدواج کردم. اول مشکلم اینه هستش که من با همسرم خیلی دعوا میکنیم و این دعواهامون هم نمیتونیم اون حدش رو کنترل کنیم. یعنی وقتی دعوا میکنیم ایشون خیلی عصبانی میشن و این عصبانی شدنشون هم منجر به تهدید به خودکشی میشه، یا اینکه میگه من خودم میکشم یا تو رو میکشم، و اینکه مثلا اگه چیزی جلوی دستشون باشه میشکنن. و کلن حرفشون هم این هستش که من با یه سری از حرفایی که بهشون میزنم باعث تشدید اون حالت عصبانیتشون میشم و بعض وقتا هم ایشون انقدر عصبانی میشن که حتی دست به کتک زدن هم میزنم.
ایشون خیلی عصبانی نمیشن موقعی که تهدید میکنن، بازی بیشتر. ایشون چند سالشونه؟
ایشون هم همسن من هست، 28 سال.
چه مدتی هم دیگر میشناختید که ازدواج کردید؟
ما با هم توی یه دانشگاه بودیم و از اونجا آشنا شدیم، ازدواج کردیم. حدود یه سال و خورده با هم دوست بودیم که بعد از 5-6 ماه خانواده همون از این بابت از این داستان آگاه شدن و یه جوری شد که حالا با هم نامزد کردیم و منجر به ازدواجمون شد. تقریبا 3 سال هم دیگر میشناختیم.
خب شما این حالت خشم و عصبانیت ایشون رو قبلا هم میشناختید و دیده بودید؟
به این حد که الان هست نه، چون در دوران دوستی خب اونقدر روابط نزدیک نیست که من بخوام انقدر عصبانیت زیاده ایشون رو ببینم. و چون من کلن اخلاقم جوری هستش که وقتی که کسی عصبانی میشه سعی میکنم دیگه ادامه ندم یا خودم بکشم کنار که دیگه یعنی یه جوری باشه که من یعنی دیگه نذارم ایشون بیشتر عصبانی شه. حتی تو خونم همین جوری بودم، یعنی حاضرم که بگم باشه من اشتباه کردم ولی دیگه این حد خیلی زیاد از دعوا و عصبانیت نبینم. به خاطر همین هم وقتی که دعوام به جایی میرسه که ایشون تهدید میکنه به اینکه من خودم رو میکشم یا تو رو میکشم که بخوام از این وضع راحت بشم، من دیگه اون موقع میگم باشه هر چی تو بگی، من دیگه هیچی نمیگم.
خب معلوم نیست عزیز، آخه ببینید عزیز، شما ممکنه ماجرایی رو در یه روز تموم کنید. این وقتی که آدم یه دفعه توی شرایط خاصی قرار میگیره فکر میکنه صلاح این است و عاقلانه چنینه، ولی وقتی شما به اون آدم نشون دادید که تو وقتی عصبانی بشی میتونی به هدفات برسی و منو ساکت کنی و راه خودت رو بری، خب من چرا نکنم؟ یعنی شما به نوعی، نمیخوام بگم شما مسئولید، ایشون مسئول. ببین عزیز، دو سه تا نکته است. اول اینکه احساس بد یا خشم رو همه آدم‌ها پیدا میکنن، فقط بعضی از آدم ها روزی 20 دفعه خشمگین میشن، یه دفعه تا 2000 دفعه، و این عدد رو همینجوری نمیگم، یعنی بسیاری از مردم هستن که اصولا یه نگاهی به جهان دارن، یه باور و اعتقادی دارن که بعد مرمان اون 500 دفعه و 700 دفعه و 1000 دفعه خشمگین میشن. اما خشم یه احساسه، یه حال بد درونیست. اون چیزی که اسمش عصبانیت رفتاره، ولی آدم ها عصبانی نمیشن، آدم ها خشمگین میشن و عصبانی نمیشن. شما نقشی رو عصبانیتشون ندارید مگر اینکه ایشون بخواد این قاعده رو وضع کنه. به همین جاست که اگر نصب کنین، صبر کنین، بذار ماهیت مسئله رو بشناسید. ایشون اگر دو تا پلیس اونور باشن یا چهار تا چاقوکش دور برش باشن، همون حرفا رو شما بهش بزنین، عصبانی نمیشه. چرا نمیشه؟ بلکه دست خودش. در حالی که احساس بد رو میکنه، شما جلو مردم تنهایی یه حرفی بهش بزنین ناراحت بشه، همینجا یکی خشم بر اساس باورها درست مثل یه احساس در ما پیدا میشه. اما عصبانیت انتخابه. روزی هم که شما این کار رو در دوره خانه می کردید، که حالا اون یه قصهش کمی متفاوته است به دلیل شرایط داشتید، و اینجا شما فقط دارید به ایشون میگید که تو از طریق عصبانیت می توانید هدفات رو پیش ببرید، یعنی اون کار شما درست نیست. بعدم این که خودتون رو مسئول بدونید که منم که این عصبانیت رو بیشتر میکنم، خب درست نیست. این که خطرناک میشه حق با شماست، ولی ایشون وقتی دید که می توانید حرفا رو بزنه، از اون گذشته شمایی که با ایشون این همه آشنا بودید باید میدونستید که وقتی که من با کسی آشنا هستم، اون چیزای بدی که الان درش میبینم اینا میتونه تا 10 برابر بیشتر بشه. بنابراین من اگر یه کسی رو میبینم که کمی عصبانیه یا خسیسه یا شکاکه یا بدجنسه، تو روابط عادی مثل توی مهمونی شما باید بدونید این میتونه 10 برابر 1000% بیشتر بشه. آیا هنوز آماده اید براش یا نه؟ به همین جد است که شما چشمتون یه جوری بستید، حالا چراییش رو نمیدونم و اون خودش قصه دیگریست. حالا شما حرفش این است که من از دست تو مخواست چیز بگید، بگید عزیز.
مثلا بگم که این مدل که ایشون عصبانی هستن یا تناج صداشون یه مقدار بالاست، بخاطر اینکه کلن خانوادگی این حالت رو دارین.
وقتی
که ما بینیم خونه ایشون کلن برای اینکه صداتون بخواد بهشون برسه بعد انقدر بلند حرف بزنین، چون یه خانواده هستن که 4 تا خواهر دارن، خودشون یه آخرین پسر هستن و بین اونا بخوای باشون حرف بزنی یا در مورد یه موضوعی مثلا چالش کنی، باید انقدر بلند حرف بزنی، انقدر مثلا حرف بزنی تا اونا رو قطعه توی مسئله قانع کنی، دقیقه این صوره عدد بگی باشه تو راست میگی. یعنی اونا یه کلن خانواده یه جوری هستن که احساس میکنن که همیشه حرف هستن اونها.
حالا خب بنابراین این فرقی نمی، ببینید عزیز، وقتی من شما فارسی بلدیم، حالا خودمون یاد گرفتیم از مادر بزرگمون یا مادرمون، که فرقی در ماجرا نمیکنه. علیت رو با واقعیت اشتباه نکنید. این توضیح دهنده است، اما توجیه کننده که نیست. شما یه همسر خشمگین و عصبانی دارید و نوع عصبانیتش و نوع تهدیدها و برخوردش به دلیل سابقه‌ای که اشاره میکنید از این طریق باید به هدفاش برسه. بنابراین شما یه انتخابی باید بکنید، دلتون میخواد همیشه مطیع و فرمانبردار ایشون باشید، حتی با وجودی که چیزی که او گفته درسته، فردا که میگه غلطه شما باید بپذیرید دیروز درست بود امروز غلطه و عمل کنید، یا اینکه فکری برای این ماجرا بکنید. اگر اولی هستید که من حرفی ندارم، اگر دومی هستید دو تا راه بیشتر ندارید. یکی این که از ایشون بخواید که کمک بگیرن، برای که حرف شما دو چیزه، یکی این که تو خودت رو آزار میدی، من آزار میدی، لذت رو از زندگی خودت و من میبری، و دومی نکته که شما باید بدونید تمام آدمای عصبانی حداقل دو تا اشکال دارن، یک ترسیدن و وحشت کردن، دو درد دارن و رنج میکشن. بنابراین همسر شما یا آدمی است که درد داره و رنج میکشه و آدمی است که وحشت داره و نگرانه و از طریق عصبانیت و اینکه همه چیزو میخواد نابود کنه، میخواد یه نصف یه چیزی رو، یه دهم یه چیزی رو، یه سالم یه چیزی رو از شما بگیره و این مانوری است که یاد گرفته. این درست مثل این است که من و شما طریقه گرفتن خریدمون از مغازه رفتن و خریدن باشه یا دزدی باشه. بنابراین آدمی که فکر کنه باید بره تو مغازه چیزو برداره بیاد و آدمی که فکر کنه باید بره تو مغازه پول بده چیزی رو بخره و بیاد متفاوته. شما با یه همچین آدمی روبرو هستید. اگر این موضوع نسبتاً زیاد است و شدید، شما با یه آدم خشمگین و عصبانی روبرو هستید که تنها مسئله به مشکلش خشم و عصبانیت نیست، 10 تا 20 تا گرفتاری دیگه هم به اون چسبیده و اینا هم یکی بعد از دیگری خودشو در زمینهای مختلف متفاوت نشون میده و اون وقت است که شما با چیزهای تازه‌ای هم تو این زمینه روبرو میشید. حالا ما چون به پیام ها رسیدیم، بگذارید ما پیام ها رو بشنیم، شما یه فکری بکنید با توجه به پرفایی که شما زدید تو من گفتم، ببینید پرسشتون مسئلتون رو چه جوری مایل هستید تر کنید. من در خدمتتون. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تاخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه ها و جلوگیری از فورکلوجر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوجر در اختیار شما قرار می دهیم. 1-888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
سلام، من ناهید تهرانی مایلم چند برنامه جدید وام های مسکونی و تجاری را با آگاهی برسانم. 1. دریافت وام اول بدون ارائه ورقه های مالیاتی با 30% یا 40% داون حتی برای کارمندانی که W2 دریافت می کنند. 2. با ارائه اوراق مالیاتی می توانید 65% از ارزش ملکتان را تا 3 میلیون دلار کشاد کنید. 3. وام مخصوص آپارتمان بیلدینگ با 20% داون بدون نشان دادن اینکام تکس. برای آگاهی از برنامه‌های متعدد ما شامل وام دوم، خرید نوت و آریو و دریافت هاردمانی با من ناهید تهرانی تماس بگیرید. 310-575-48-53 310-575-48-53 عضو 08.
برنامه‌ها بر اساس APR 434 میباشند. لایسنس نمبر 01297644.
سالی سرشار از سلامتی، شادی و موفقیت برای شما آرزومندیم. کلیسای بتل وابسته به فدراسیون یهودیان ایرانی به اطلاع می‌رساند مراسم تفیلای ایام روش هاشونا و کیپور در سالن مجلل کلیسا با همکاری مهمان ارجمند آقای فرید دردشتی برگزار خواهد شد. سخنرانی‌ها و سمینارهای مختلف به زبان‌های فارسی و انگلیسی برای جوانان برقرار خواهد بود. در ضمن برای رفاه شرکت کنندگان ولی پارکینگ کافی و رایگان و بیبی سیتر در نظر گرفته شده است. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو جای خود در صندلی‌های شماره گذاری شده با دفتر فدراسیون با شماره 323-654-4700 تماس حاصل فرمایید. مراکز فروش بلیت ایلات مارکت، گلدن سیتی، ساوند سیتی، سانتا مونیکا کاشر مارکت، انسین و فلات مارکت در ولی و در داونتاون با آقایان یکتافر 310-801-7218 و کوروش الیاهوزاده 213-623-2990 تماس حاصل فرمایید.
فکر میکنم برنامه خیلی خوبی بشه.
کدوم برنامه؟
همین دوشنبه لیبر دی ویکند از ساعت 12 تا 5 بعد از ظهر یک برنامه جالب و جنجالی از رادیو ایران با مهران امینی
و فرشاد سینایی. از شما دعوت میکنیم در این برنامه با ما همراه باشید.
بازم که تو فکری؟
هیچی، چند هفته از رژیم گرفتم و گرسنگی کشیدم. میبینم یه پوندم کم نکردم.
خب آخه هر کاری یه راهی داره. اول باید یه دکتر تشخیص بده علت اضافه وزن چیه، بعد کمکت کنه که رژیم مناسبی بگیری.
حالا همچین دکتری از کجا پیدا کنم؟
یه مرکز هست به اسم سنتر فور مدیکال ویت لاس، مخصوص کاهش وزن.
فکر می‌کنی بتونن به من کمک کنن؟
آره عزیزم، تازه اکثر بیمارام قبول می‌کنه مدیکال، مدیکر و بیمه‌های پی پی او. 818-528-7726. کاهش وزن به سلامتی شما کمک خواهد کرد. برای برنامه‌ریزی یک رژیم کم کالری، تنظیم وعده‌های غذایی، استفاده از داروهای گیاهی برای از بین بردن اشتها، تزریق ویتامین B12 و لایپوبیف آب کننده چربی و جلوگیری از بیماری‌های فشار خون، قند و قلب به سنتر فور مدیکال ویت لاس زیر نظر متخصصین کاهش وزن و دارای بورد تخصصی از آمریکا در شهر انسینو مراجعه فرمایید. 818-528-7726.
818-528-7726.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
چون
یه موضوعی که منو خیلی ناراحت میکنه این هستش که وقتی که ما با هم دعوا میکنیم آخرشون بهم دارن تلفن رو به خانواده من زنگ میزنن و میگن که بیا تکلیف با دخترت روشن کنی، اینجوری کار انجام میدن و خانواده من حدود 300-400 کیلومتر با ما فاصله دارن و اونا رو نگران میکنن. حتی اونا هیچ وقت دخالت نمیکنن، یعنی حتی وقتی ایشون هم این حرف رو میزنن فقط به سمت آرامش میگن، بهشون میگن آرامش خودتون رو حفظ کنید، حالا مشکلتون رو میتونید حل کنید، یعنی هیچ وقت هم دخالت نمیکنن. ولی این کار رو ایشون انجام میدن، وقتی که احساس آرامش میکنن بعد این موضوع، بعد مثلا 5 دقیقه حالشون یهو خوب میشه، فکر کنم منم بعد حالم خوب شه، دوباره انگارش اتفاقی نیست. در صورتی که من نمیتونم حداقل تا 3-4 روز اون حالت خوب دوباره خودم رو پیدا کنم. این حرفه خیلی بده، چون ایشون خانواده‌شون
خیلی نزدیکه. خب معلومه خیلی بد. نصب کنید. ببینید عزیز، یه مقداری من نمیدونم شما چگونه به موضوعهای زن و مرد و رابطه و اینا نگاه میکنید و بعدم ایشون به هر حال همه ی هجوم و حمله رو میبره که شما رو و نه تنها شما رو، خانواده رو سر جاتون بنشونه و گرفتاری. بذار ازتون یه سوال یکی متفاوت کنم. فرض کنید الان ایشون حرفای من شما رو شنیده بودن و میومدن روی خط به من، ایشون راست نه دروغ، چه میگفتند؟
شما میگفتن که تو یه کاری میکنی که منو به این حالت میرسونی. من خودم دوست ندارم این
نه، من هیچ کس دوست نه. چه کاری؟ بخ من ازشون میپرسم ایشون چه کاری میکنن که شما رو به این حالت میرسونن؟
مثلا کلا نمیدونم چرا ایشون خیلی خانواده منو دوستن، ولی من یه مقدار خانواده هم حساسم. قراره که مثلا پدر مادرم بیان پیش ما، بعد این از یه روز قبل احساس میکنم، حالا نمیدونم مطمئن نیستم، ولی رفتاره ایشون اینجوری نشون میده، میره توی یه حالتی زیاد با من خیلی خوب نیست. این طوری که خوش میگه خیلی خانواده من دوست داره پدر مادرم، ولی چیزی که نشون میده اینه که یه رفتاره خیلی عجیبی میکنن که من خیلی ناراحت میشم از این رفتارشون.
نه چه رفتارای عجیب؟ سب کنید عزیز، چه رفتارای عجیبی میکنه؟ نه این بیشتر دنیای ذهنی خودت، دنیای ذهنی خودتون عزیز. ایشون یه رفتارای عجیبی میکنن یا نه؟
مثلا توی لحن حرف زدنش با ما، یعنی
که لحن حرف زدنش با شما فرق میکنه، شما هم اعتراض جان
جانم
گفتم مثلا شما چرا اعتراض میکنید لحن حرف زدنش نوش خوب بشه، شما چرا مرتبطش کنید به اینکه پدر مادر من دارن میام؟ آخه ببینید عزیز با هم نمیخونه. اگر شما معتقدید ایشون مخالف آمدن پدر مادرتونن یا از اونا بدشون میاد، میتونید بگید خب از اون که اونا دارن میان حالش و نظرش عوض میشه. ولی اگر نه صبر کن، ولی اگر معتقد صبر کن عزیز، ولی اگر معتقدید نه به نظر میرسه که با اونا مسئله ندارن، شما هستید که مسئله دارید با آمدن پدر مادر. این شمایید که دنیا رو عوض میکنی، این شمایید که ذره بین برم دارید دنبال ذره میگردید. و بعد آخه این چه استدلالی شما دارید؟ ایشون پدر مادر شما دارن میان، ایشون از مثلا دو روز سه روز بعد لحنشون عوض خب بشه، شما چرا باید دعوا را بندازید؟
یا مثلا خواهر من میخواد بیاد؟
نه عوضش نکنید.
خب آخه همین حالتش، خواهر منم دور از من هست.
خب فرقی نمی کنه ما عزیز، نه ببینید فرار شما از بحث درست نیست. اگر یه چیز دیگری بود که ول کنید، اگر همونه که خب ما یه مونه رو داریم، من میخوام شما نظرتون من بگید. ببین عزیز، شما که نمیتونید برگردید بگید آدم هم بلنده هم کوتاه، هم چاقه هم لاغر. نکنید عزیز، اینجاست که اون وقت من شما رو در واقع بینیتون سر همه چیز یا گزارشاتون هم مسئله دارم. به من بفرمایید در حدی که شما میدونید ایشون با آمد و رفت خانواده شما به خانه موافقن یا مخالفن.
ایشون میگه من پدر مادر تو رو بیشتر پدر مادر خودم قبول دارم و از روابط باشون هم لذت میبرم، چیزی که ایشون میگن.
پس چرا از در شما ایشون دو روز قبل رحمش عوض میشه شما که اینو میگید؟
چون هر وقت منو میخوان ببرن پیش اونها همین حالتو دارن.
بنابراین
یه سری چیزای اینجوری رو میگیرن که هم تایم رفتن ما خیلی کوتاه میشه، همین که با یه رفتاری که نشون میدن همش من باید نگران باشم که الان ایشون با من یه جوری رفتار نکنه پیش پدرم دارم، که پدرم یه وقت نگران باشن که ما با هم مثلا مشکلی داریم.
صبر کنید عزیز. حالا ببینید، پس عرض من درست بود؟ این شمایید که نگرانی که چه اتفاقی میفته. علاوه این آقایی که به گفته شما بعد از دعوا گوشی تلفن رو داره 400 کیلومتر 300 کیلومتر ورتر بدن و شما میگه شما هنوز نگرانی که از ناراحتی شما خبر بشن. برای چه اشکال داره پدر مادر خبر بشن وقتی که ضرورت داره بدونن؟ اگر رفتارشون اینقدر بده چرا پدر مادر شما ندونن؟
چون همیشه ما حالا چون من یه برادر دارم که خب مثلا مادرم همیشه درگیر مشکلات اونو با خانواده‌شون سرات اونا خوشون خواستن که اینا درگیر زندگی اوناشن، ولی کلا همسر من در مورد مسائل ما هیچ وقت به خانواده خودش نمیگه. یعنی همیشه جوری هستش که ما تو شادیامون همیشه با هم خوبیم، پا میشیم میریم خونه پدر مادر اون و اصلا هم هر وقت با مشکل داشته باشیم پدر مادر خودشون نمیگن. حتی اگه مشکل مالی داشته باشیم یا هر مشکلی داشته باشیم میگه من هیچ وقت توی کاری که پدر مادرم برای من انجام بدن حساب نمی کنم، تو فکر کن من پدر مادر ندارم، اگه پدر مادر داشته باشم پدر مادر تو هم. حرفشون اینه.
این اصلا ارتباطی به بحث ما نداشت.
نه، این که من دارم میگم من دوست ندارم که پدر مادر منو وارد این بازی بکنم.
من بحثم بازی
نبود.
آخه ببینید همینجاست، چون ما من بچه‌مو میزنم همسرمو باید اون یکی رو بزنه. آخه عزیز خیلی جالبه ها، ببینید شما یه دنیای ذهنی حسادتی رقابتی عجیب و غریب دارید. چون او میاد دل و پدر و مادر منو میلرزونه، چرا دل پدر مادر خودشو نمیلرزونه؟ نمیلرزونه. من در اقل خاطرتون هست که یه تیکه ماجرای رابطه و زندگی شما خوب. نه ببینید، شما یه جنگیه. شما چند خواهر برادر دارید خودت؟
من یه برادر بزرگ دارم یه خواهر کوچیک.
شما این وسطی؟ نه، شما هم ساندویچه اید، یعنی یه ذره فشار دوتون رایی. شما هم که بچه آخر واسه تو خواهر، درسته؟
بله.
خیلی خوب دیگه، شما جنگتون جنگ پسری دختری هم هست. ایشون میخواد مردی و مردانگیشو ثابت کنه به دلیلی که همیشه از اونا کوچکتر بوده، کمتر بوده. شما هم که این وسط اصلا آسیب دیدید و تحمل ندارید و یه دنیای ذهنی خودتون رو دارید. شما حرفایی که به من میزنید لطفا دقت کنید، ابدا خشم و عصبانیت و رفتار ایشون رو من به هیچ وجه به هیچ وجه توجیه نمی کنم. غلط است، بد است، خطرناک است، ویرانگر است، اشتباه است، تموم شد. ولی شما هم یه دنیای ذهنی دارید که به جای حل مسائل و رفع مشکلات به اون اضافه میکنید، یعنی شما هم آتش رو ایشون به پا میکنن و تماما ایشون مسئولن، اما بنزینا و هیزمار هم شما میارید بریزی روش. ببینید عزیز، شما یه مقداری با واقعیت ها رو بروشید. ایشون مشکلات خانواده شما رو که اصلا ندرست نخوبه رو به خانواده شما میگن و همه رو اذیت میکنن، بسیار باعث تاسف، به خانواده خودشون نمیگن. چه خوب، حداقل یه چیزی درست. مثل که دو دست شما قراره درد بگیره، یکیش درد نمیگیره، حداقل یکیش درد میگیره، نمیتونیم بیان اینم درد بیار. ولی رابطتون رابطه بدیه. حالا شما ازتون یه سوال دارم، اگر آنچه که همکنون میدانستید قبل از ازدواج میدانستید با ایشون ازدواج میکردید؟
نه آقای دکتر، من یه مسئله هم بگم خدمتون. من وقتی 19 سالم بود یه ازدواج ناموفق هم داشتم، یعنی ازدواجم البته جوری بودش که من با یه آقای آشنا بودم و وقتی خانواده من این موضوع رو فهمیدن، هم از طرف خانواده من هم ایشون، گفتن که چون به خاطر سیستم ایران جوری هستش که ما باید حتما با هم یه عقدی داشته باشیم، عقد داشته باشیم تا بتونیم رابطه با هم داشته باشیم، حتی یه رابطه‌ای که خانواده هم در جریان باشن و تحت نامزدی هم قبول نکردن. و ما حدود 6 6 ماه 7 ماه با هم عقد بودیم و بعدش اون آقا به صورت خیلی عجیب یهو محو شدن و رفتن بدون اینکه هیچ خبری از خودشون بدن و به صورت کاملا غیر حضوری هم منو طلاق دادن. یعنی هیچ دلیلی برای این کارشون هم هنوز نه من نه هیچ کس دیگه این نمیدونه. این موضوع ممکن است آقای دکتر یه مشکل برای من از جانب من باشه که من
شما که حالتون خوب نیست عزیز، شما حالتون خوب نیست لطفا اذیت هم نشید. به دلیل این حادثه یه جوری هم احتمالاً به این ازدواج تن در دادید، برای اینکه حداقل این به هر حال آنچه که نامش رو تون فرهنگ مسائلتون میدونن زیر پا بذارید. یعنی الان هم نگرانی شما این است که این موضوع اختلاف و گرفتاری شما یه جور داره خودشو نشون میده و این چیزیست که برای شما سخت و سنگینه. نه میفهمم عزیز، ولی ببینید
من نمیخوام اون مسئله، یعنی تحتش یعنی اون مسئله زندگی الان من تحتش قرار داده بسید که منش استادی به ازدواج الان هم نداشتم. یعنی یه جوری بودش که بعد اون 6 ماهی که ما با هم آشنا بودیم ایشون خودشون پیشنهاد ازدواج رو دادن، بسید که حتی اومدن با خانواده ما صحبت کردن. یعنی هیچ نه خانواده من استابز نه خانواده ایشون، خود ایشون خیلی طالب
خودشون میتونستن ببینید عزیز، این که یه آدمی اصرار به ازدواج میکنه که کسی زنش یا شوهرش نمیشه، شما هنوز میخواستید بگید نه. ولی ببینید موضوع این است که اون استدلال نمیکنه، مهم این است که روزی که ایشون اصرار میکنه شما قبول میکنید فرق دیگه نمیکنه، دو تایی برابری. من حرفم میشه چون منظورتون
یعنی به زور نمیخواستم ازدواج کنم، یعنی نمیخواستم که از این قضیه که خب ازدواج ناموفق داشتم، چون
چرا دقیقا میخواستید فقط نه
خالی خانم ازدواج کنم.
نه عزیزم نه نه، اولا شما به من نفرمایید. از 100 تا آدمی که در 19 سالگی 20 سالگی ازدواج میکنه 5 سال 6 سال میگذره اشتیاقش برای ازدواج خودش در مقام مقایسه با خودش بیشتر، برای که میخواد اون قبلی رو بپوشه. درست مثل الان که شما یه دلیل اصلی که به این چیزا تن در میدید به خاطر ازدواج قبلی است، برای که دو مرتبه جدا بشید مسئله است. بعدم به من نفرمایید که نه من به اون فکر نبودم. چرا بودید؟ شما مشکلتون بود که آدم قبلی که شما رو خواست بعدن غیب شد، شما حالا با کسی ازدواج میکردید که او شما رو واقعا نشون بده خیلی دوست داره. یعنی ببینید یک گرفتاری بزرگی بسیاری از آدم ها از جمله خانم ها همه جا از تو امریکا ما آمارا نشون میده، بسیاری از خانم ها وقتی بهشون میگید 5 تا دلیل اولی که سبب شد تو ما با این آقا ازدواج کنیم چیه، یکیش اینه که او خیلی مرا دوست داشت. تو دوست داشتی؟ نه، یا نه در اون حد، یا بعدن. ولی دقیقا نشون میده که یکی از گرفتاریای ما به دلیل احساس عمیقی که تای وجودمون نشسته که ما خواستنی و دوست داشتنی نیستیم، که در اون به شما هم به دلیل بچه وسط بودنتون هم به خاطر اون ازدواجتون همه اینا دست به دست هم میده. شما وقتی یک کسی خیلی شما رو بخواد یه دلیلی میشه برای ازدواج کردن شما، در حالی که درست عرض من توجه کنی. من از 100 نفر آدمی که به دفترم تلفن میکنن و یه اصرار فراوونی دارن که منو ببینن، 80 تاشون نه اصلا مسئله ای دارن که به من مرتبط باشه یا ما بتونیم حل کنیم، یا به میزانی که این اصرار درشون بیشتره غالبا حالشون آنچنان خرابه که هیچ کاری براشون نمیشه. بنابراین من وقتی کسی خیلی خیلی اصرار میکنه بیشتر مطمئن میشم که من هیچ کاری براش نمیتونم بکنم. یعنی میخوام به شما بگم اون اتفاق علامت بدیه، علامت خوبی نیست. روزی که کسی شما رو خیلی خیلی دوست داره شما دوست ندارید علامت بدیست، علامت بدیست. متاسفانه مردم جهان گفتم این اشکال در تنها داره و دختر خانم ها همه جای دنیا به دلیل زمین های کودکی که میشه بهش رسید این حالو دارن و شما دقیقا این کار کرد. حالا بذارید من به شما بگم چه خبر است عزیز. شما احتیاج خودتون به کمک دارید. این نگاه و استدلال های شما از جمله حرفایی که درباره برای که جنگ و جدال نشه چه میکنید، اینا فقط کار خرابتر و بدتر و خطرناکتر میکنه. بعدم به این فکر میافتید که دو تا بچه بیاد شما درست بشه که بدتر میشه، بعد حالا دو تا بچه هم دیوونه میکنه. پس شما احتیاج به کمک دارید. همسرتون باید بدونه حالی که در خانواده ایشون حکم فرماست و ایشون هم اونو گرفته و اینکه بعد از این مدتی از عصبانیت حالش عادی میشه دقیقاً نشون دهنده این است که در خانواده خشم و عصبانیت بوده و او از مسیر آیدنتیفیکیشن یا همانندسازی به اینجا رسیده و این نوع بد خشم و عصبانیته و این از پا درشون میاره. ایشون باید بدونه هر زندگی رو هر رابطه‌ای رو رابطه رو به تنفر تبدیل خواهد کرد و شما هم دیر یا زود به اونجا میرسید. این تحمل‌های شما فقط تحملی است که برسونه شما رو به مرحله کینه و خشم و دشمنی و انتقام از خودتون و او، اصلا کار نمی‌کنه. به همجرس که ایشون هم باید بدونه باید کمک بگیره، نه به خاطر سیدی که من دارم، اما من یه سیدی هست که در ایران هم میتونید داشته باشید تحت عنوان خشم و عصبانیت انگر منیجمنت، حدود 8 ساعت تمام این موضوع و موارد رو مطرح میکنم، اگر دارید یکی دو بار بشنویدش بهتون کمک میکنه یه نگاه دیگری داشته باشید. بگذاریم از این که استراب هم لازمشه برای اینکه اون ماجرای استراب ریشه این عصبانیت هست، ولی نگاهی که شما عزیز به موضوع میکنید، راهی که میخواید برید درک واقع بینانه برای حل مسائل نیست، شما احتیاج به کمک دارید که خودتون رو بیشتر و بهتر بشناسید و دوربرتون رو باش آشناتر و آگاهتر بشید، احتیاج به این دارید که رابطتون رو با همسرتون بدونید کجاست، ایشون قراره که وارد این میدان شناختن و تغییر رفتار بیان، و الا بدون که بخوام اذیتتون کنم این ماجرا به صورتی که شما هستید و ایشون عمل میکنه دو سه سال دیگه میتونه بسیار خطرناک و ویرانگر باشه و مبادا تا زمانی که این مسئله حل نشده بچه دار بشید، مبادا مبادا دیگه یه حرف دیگه نزنید که شد و دیگه فکر کردم نه و اون قول داده بود اینا،
به فکر بچه نیستید،
نه به فکرش نه به فکرش ممکنه نباشید، ولی اگر اتفاق افتاد چی؟
مشکل دیگه هم که من دارم که بیشتر دعواهامون از اونجا شکل میگیره اینه که من احساس میکنم، یعنی فکر میکنم که اینطور درسته، شوهرم حس اعتماد به نفس و اون استقلال منو داره کم کم از من میگیره. مثلا من
نه حالا من حرفی نمیخوام بزنم عزیز، دیدید به شما دو دقیقه قبل گفتم به زوری شما از او و خودتون متنفر میشه، دقیقا همینه. ببینید عزیز، خشم و عصبانیت تنفر به وجود میاره و آدم ها روزی به تنفر میرسن که له شدند، روزی که مچاله شدند و هیچ شدند، و شما تو اون مسیر دارید میرید با توجه به آسیبایی که خوردید. حتی شما نگاه کنید به توضیحی که درباره ازدواج پدر و مادرتون با اون حالتهای بیمارگونه اون فرهنگ عجیب و غریب تو این زمین ها که آدم ها نابود بشن برای که چهار تا احمق ابله همسایه راجب آدم چی فکر کنه، هر چی فکر کنه گور پدر همشون، یه چی فکر میکنه. شما نگاه کنید آدم زندگی خودش رو به نابودی بکشه برای که 8 تا آدم نادان ابله بیمار بیکار که به زندگی ما کار دارند، ما اونا رو باید راضی کنیم که ما آدمای خوبی هستیم، کار بدم نمی کنیم، فکر کنن کار بد می کنن، آدم بدی هستیم، چه میشه؟ ببینید روزی که آدم ها تو اون مرحله می رسن دیگه ظرفیت یه واقع بینی و زندگی عادی رو ندارن. به همینجاست که شما کمک بگیرید عزیز، کمک بگیرید، حرفتون متاسفانه درسته، این وضعیت میرسونه شما رو به پای تنفر و هیچ شدن، و اون وقت درست مثل ایشون که میگه خودم رو میکشم یا تو رو میکشم، شما به یه جایی میرسید که میخوای یا منو بکش یا من تو رو میکشم، فرقی هم نمیکنه، چون موقع یعنی هیچ، یعنی موقع هیچ چیز اهمیت و ارزشی نداره. من نمیخوام به اونجا برسید، ایشون اومدن چه خوب، نیومدن شما حتما کمک بگیرید، یه مقدارم آگاهیاتون تو این زمینه بیشتر کنید عزیز. با آنچه که شما دارید توانایی جراحی ندارید و کار شما یک کار مشکلی شده که نوع جراحی روانی است و احتیاج به آگاهی و ابزار داره. من پیام ها رستم، مواظب خودتون باشید، خوشحالم باهاتون صحبت کردم. تمنا میکنم خواهش من خدافظ شما نجوان، بعد از چند پیام با ما باش.
در دریای پرتلاطم زندگی با آرامش خاطر گذر کنیم. برای اطلاعات مفید در مورد انواع بیمه ها همین جمعه به برنامه من جیلا بدی از ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. 310-623-1167.
آیا می‌دانید به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، اگر بدون مجوز قانونی از دولت فدرال آمریکا اقدام به هر گونه خرید یا فروش ملک، انتقال پول یا هر نوع فعالیت یا اقدام بازرگانی در ایران بفرمایید، می‌توانید با جرم‌های سنگین مالی و حتی جنایی مواجه شوید. دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با تجربه درخشان 20 ساله. 310-843-9292 310-843-9292.
آیا با استفاده از تکنولوژی می توان در ریل استیت موفق بود؟ به طور حتم. من مرتاد بحری با 20 سال تجربه در خرید و فروش املاک در مناطق بیورلی هیلز، دلر، برنتوود، وستوود، لس آنجلس و هومه، با به کار گرفتن آخرین متدها در ریل استیت مارکتینگ، املاک مورد نظر شما را برایتون فروخته یا خریداری می کنم. توصیه می کنم برای پیدا کردن ارزش واقعی ملک خود با من تماس بگیرید. 310 447 7777. Short sales, foreclosures are دریا. اطمینان دارم که اخیراً بارها این کلمات رو شنیدید. با من تماس بگیرید تا شما را برای رساندن به نتیجه مطلوب یاری کنم. 310-447-7777 310-447-7777 وبسایت matthewbahri.com matthewbahri.com California license number 0103589.
من ژاله بامشاد خوشحالم که همین چهارشنبه ساعت 2:30 در خدمت شما عزیزان در رابطه با امور مهاجرت، کمک‌های دولتی و دیسابیلیتی هستم. 310-441-9797.
درود به ایران و ایرانیان، خجسته به بر شما مهربان.
مهرگان با شکوه ترین جشنواره ایرانیان شنبه و یک شنبه اول و دوم اکتبر 2011 در لیک ساید لگون پارک در شهر ایرواین اورنج کانتی برگزار می گردد. جهت همکاری و رزرو غرفه های بازرگانی از سایت nipak.org nipoc.org دیدن نموده و یا با تلفن نیپاک 949-851-3993 949-851-3993 تماس بگیرید. بلیط در کلیه فروشگاه های معتبر ایرانی و سایت kudum.com و club670.com. اورنج کانتی مهرگان، جشن همگان. 949-851-3993 وبسایت nipak.org.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان که در جنوب کالیفرنیا هستند میرسم که کنفرانس کودک درون رو در روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. در کنفرانس کودک درون علاوه بر 5 تست آسیب دوران کودکی، 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی خواهیم داشت. بنابراین کودک درون شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر 1 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. همچنین کنفرانس چگونه میتوان ذهن و زندگی خود را تغییر داد از روز سه شنبه 13 سپتامبر ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز شده و 8 هفته ادامه پیدا میکند. و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس از چهارشنبه 14 سپتامبر ساعت 7 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی بوی شروع شده و 8 هفته طول خواهد کشید. همچنین با آگاهی دوستانی که در منطقه ویرجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند هستند میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 17 و 18 سپتامبر در این منطقه خواهم بود و 3 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر دوراهی‌ها یا بحران‌های زندگی و 6 تا 9 بعد از ظهر 20 اصل ازدواج خوب. و روز یک شنبه از ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته کودک درون. محل برگزاری شرایتون است که در رستون ورجینیا هست. آدرسش قرار داره، دقیقا نمیدونم، اون رو با آگاهیتون خواهم رسون. بنابراین 17 و 18 در منطقه واشنگتن دی سی خواهم بود با 3 کنفرانس. و بالاخره آقای دکتر محمدی چهارشنبه آینده 6 سپتامبر از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر کنفرانسی به رایگان در باره نورو فیدبک و تست تووا و مراجعه ADD و ADHD در گروه های مختلف سنی و گرایش های افسردگی اضطراب وسواس و یا آتیزم و میگرن خواهند داشت که چگونه از طریق نورو فیدبک میشه به این افراد کمک کرد. اگر مایلی در این سمینار که به رایگان برگزار میشه شرکت کنید، به دلیل محدودیت جا باید جای خودتون رو رزرو کنید. تلفن 818-451-6666 451-6666 رو لطفا ازش استفاده کنید و جای خودتون رو در چهارشنبه 6 سپتامبر از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر رزرو کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشین.
خشم بفرمایید.
میخوام قبل از اینکه سوالم رو مطرح کنم در مورد آتیزم که صحبت کردین، میتونم خواهش کنم در مورد داروی ریسپریدال که میخوام بدونم اولا داروی اصلی اسکیزوفرنی هستش این دارو؟
من کمی اطلاع دارم ولی از اونجا که کار تخصص من نیست، ببخشید مواظب نفستون باشید، ممنون میشم چون پخش میشه، نیستم من اظهار عقیده و نظری نمی کنم که داروی مناسبی هست یا نیست، مخصوصا برای دوستانی که اسکیزوفرنی دارن عقیده و نظر من میتونه موضوع باشه، اون رو از یک روان پزشک یا سایکیاتریست باید بپرسید و نه من که خبر ندارم.
اوکی من الان تشکر میکنم از شما، خیلی خوشحالم با شما صحبت میکنم آقای دکتر.
منم همینطور،
خیلی کمکم میکنین. حالا از میخواستم از شنوندهام که تماس میگیرم تشکر کنم، چون سوالای با ارزششون هم واقعا به ما کمک میکنه. من 35 ساله هستم و 2 سال هستش که در آمریکا زندگی میکنم. الان من چون یکی از بستگانم 70 ساله هستم و یه سری منتال دیسیبل هستم، من عنوان همه مسئولیت های ایشون رو در اختیار دارم و الان من در کالج درس میخونم و دوستم به کل استیت یونیورسیتی ترانسفر کنم در رشته مهندسی، حالا یا برق یا مکانیک مطمئن نیستم. در ایران هم خیلی دوست داشتم دبیر ریاضی بشم ولی خب چون کار کردم و با جوونا تینیجرا برام یعنی اینقدر قدرت رو نداشتم، این هستش که اینجا هم رفتم والنتیر و تصمیم گرفتم حالا مطمئن نیستم که بتونم نه تیچر بشم یا مهندسی. برای گفتم مهندسی رو انتخاب میکنم، بعد ها میتونم در رشته ریاضی ادامه بدم. الان سوالی که داشتم در مورد این اعضای خانوادم که گفتم من نگهداری میکنم ازشون، من هم درس میخونم و هم اینشون رو خب نگهداری میکنم.
خانم هستن یا آقا؟
آقا هستن.
اون وقت چه نسبتی با شما دارن؟ دور یا نزدیک؟
بله.
نزدیک یا دور؟ بفهمیدم.
نزدیک هستن.
بله.
من خب ایشونو دوست دارم، همیشه مثلا براشون ساعت خوب و خوشی براشون فراهم کنم. ایشون هم یکم اهل کتاب هستن، درس مثلا در مورد جیوگرافی، هیستری، نیوز، اینا خیلی علاقه مند هستم بخونم. من دوست دارم ایشون رو بعد از کلاسم ببرم کالج و ایشون بشینن مثلا اونجا کتاب بخونن و منم درسای خودم رو. ولی از طرف دیگه بقیه اعضای خانواده میگن که این درست نیست. منم مطمئن نیستم که دارم کار درستی انجام میدم یا نه.
چه چیزی درست نیست؟
اینکه من با خودم ببرم بیرون همش، ایشون رو دوست داشته باشم، خوشحال باشن.
چه اشکالی داره؟ شما دارید میدید من دانشگاه یا یه کتاب خونه کتاب بخونید، ایشون رو هم با خودتون میبرید، هم همراهی دارید، هم به هر حال هر گفتگویی بکنید برای شما آموزنده و جالبه، بعدم ایشون به کار خودشون میپردازن، شما هم کار خودتون میکنید، بعد بر میگردید.
البته خب میدونید منتالی دیسیبل هستن ها، خب یه سری ممکنه مثلا بلند صحبت کنم مثلا.
خب اونجا اگر یاد بگیرن به هر حال مسئولیت یک خود ایشونه، دو به هر حال آدم ها وقتی متوجه بشن فردی مسائل و مشکلات داره در یه جایی مثل امریکا، معمولا او رو تا حدی که آزار دهنده نباشه میپذیرن. ولی خب حالا توصیه اعضای خانواده چیه؟ تو خونه بشینید شما کتابتون رو بخونید؟ اگر شما مسئولیت مواظبت از ایشون رو دارید خب چیکار میخواید بکنید؟
خانواده هم میگن مسئولیتش رو اصلا به شما ربطی نداره، نگرانش نباشین، بذاریم ما رسیدگی کنیم ازشون.
خب شما چرا همچین انتخابی کردید؟ اگر برای شما چه فایده این کار داره؟
ولی هم میگن میخوان مواظبت کنم، معذرت میخوام یه لحظه، هم میگم میخوام مواظبت کنیم، هم نگهداری سخته، بخوان میگه همش دوست دارن یه نفر بیرون ببره ایشونو.
نه ببینید عزیز، اگه بخواید اگر اشکالی هست نفرمایید، ولی مثلا از نوع رابطه شما با ایشون میخوام مطمئن بشم و بعدم وظیفه شما، بعد سوالم باز دوباره تکرار میکنم، آیا فایده مالی برای شما این کار داره؟
بله.
حالا اگر فایده مالی داره، شما در مقابل کاری که میکنید، حالا نمیگم کم یا زیاد، دارید مزدی میگیره که خب اون برخی از اوقات توجیه میکنه، و بعدم اگر احتمالاً اون کار رو نکنین مهم این است که آیا راه‌های دیگر یا بهتری دارید یا نه. پس این قسمت خود شماست. دوم این که اگر ایشون به دلیل رابطه با شما نسبتاً از آرامش و راحتی بیشتری برخوردارن، به هر حال دارید محبت و خدمتی هم علاوه بر کاری که میکنید انجام میدید، بنابراین یه فوایدی هم برش مترتبه. حرفی که خانواده شما واقعا میزنن این است که شما از صحنه برو بیرون، بعد ماجرا این که از ایشون باید کسی یا تو مراقبت کنی از کجا میاد تو؟
الان هیچ کس نیست که از ایشون مثلا به عنوان پی یا پرووایدر اطرافیان نیستن که بخوان مسئولیت رو بر عهده بگیرن. و در مورد این که ایشون یه سری مسئولیت های مثلا موقع خوابم حتی ایشون ممکنه صحبت کنه، موقع خوابم باید مواظبش باشیم حرکت نکنه، اصلا نمیتونه تنهایی بیرون بره، بعد کمکش میکنیم موقع همون کردن نه anyway. در حال
خب آخه نه ببینید عزیز
مثلا حسلشون سر میره، بعد الانم من خودم دوست دارم مثلا همش خودم کنترل کنم ایشون. نمیدونم
شما بهم بگید آخه این زندگیست که شما میخواید برای خودتون داشته باشی؟
نه الان میخوام چون درس میخونم.
شما ممکنه من بگید از در ازدواج چه کردی؟
من ازدواج نکردم آقای دکتر.
شما چه نظری راجع به ازدواج و بچه دارید؟
خب اگر ازدواج خوب و سالم و موفق باشه خوبه، و اگر من قدرت و همیشه حرفای شما که میفرمایین دانایی و توانایی و مثلا اطمینان رو داشته باشم حتما این کار رو
انجام میدم. خب شما یه شرطی میذارید که یک میتونید همیشه بگید نشد، دوم این که هر وقت دلتون خواست بگید این اون نیست. نه ببینید عزیز،
خب الان درسم رو میخونم،
شما درسم
نیست تموم بشه و اینا،
صحب
کنید.
نه صحب کنید
دیر میشه میدونم.
خب رایت. خب پس چون گید خزم ببینید یه زمانی هست که یه چیزی دورهی داره، شما در سن 35 سالگی دوره این که درستون اوله ازدواجتون دومه نذارین، بله این دوتا میتونه با هم توهم باشه.
بله قبول دارم، برحال هر موردی پیش اومده، بعضی وقتا دیت داشتم فکر کردم.
نه خب اون برای اینه که باید رفع مسئولیت کن. نه ببینید عزیز، ببینید خیلی از آدم ها مثلا تمام عمرشون میخوان کتاب بخونن یا ورزش بکنن یا کار بکنن ولی 20 ساله نکردن. شما در سن 35 سالگی با حرفایی که دارید به من میزنید که زندگیتون اومدید وقف یه آدمی کردید که تازه فامیل میگم دلیل نداره بکن. دوم آمدید بهانه درس خوندن رو تو این سن و سال راه انداختید، یا دلیل درس خوندن برای که یه کسی خیلی درس خون باشه خب قبلا هم میخون، نه اینکه 17 سال از دیپلمش بگذره. و بنابراین با خودتون راحت باشید، مهم هم نیست. الان خیلی راحت میتونه میگه من اهل ازدواج نیستم یا ازدواج یا بچه داشتن رو دوست ندارم. حداقل تکلیفش با خودش روشن، تکلیفش با دوربریام که اگر دلش بخواد براشون روشن کنه مشخص خواهد بود.
آخه آقای دکتر ببخشید، من هر وقت با یه آقای مثلا رفتم بیرون 4 تا مسئله مهم برام پیش اومده، همیشه خجالت کشیدم، گفتم که نمیدونم ترس داشتم با توجه به اینکه در ایران خیلی خجالت میکشیدم یه نفر منو نبینه با یه آقایی، بعد مسئله این بود که میترسیدم این دروغ میگه، همش از روز اول پیام های منفی رو.
نه نه خب اینا نشوندنده غیر واقع بین بودن شماست عزیز. مثل اینکه من برگردم بگم رفتم پنیر بخرم فکر کنم پنیر ممکنه مسموم منو بکشه، و اینکه نمیشه نگاه به واقعیت دنیا که من فکر کنم تو این مغازه پنیراش مسمومه. این حرفایی که شما میزنید عزیز بعدم برمیگرده به این که من در یک کشوری بودم که ای پسر و دختر با هم بودن در ظاهر، چون الان مثل اینکه رابطه در ایران بیشتر از اینجاست، در ظاهر یه برچسبایی گفتم یه مقدار آدم بیمار بیکار بهشون میزدن، شما رو اومدید امریکا مثل اینکه من برگردم بگم من دیشب سرد بود پالتو تنم کردم، حالا که گرم گرم شده خب دیگه پالتو تنمه دیگه، خب در میارم. آخه این چه استدلالی عزیز؟
آخه در ایران وضعش بدتر، در آمریکا مثلا رابطه ها برعکس شد، میگه هر وقت بیرون میرفتم رابطه خیلی میگفتن اوپن مایندد باید باشی، نمیدونم
نه اوپن مایندد اگر قصد نیست که با من همخوابه بشی بشی شما اوپن بشید که قبول کنید آدم ها متفاوت. نه اون که حرف نشد. خب آخه اون که کسی نیست که قصد ازدواج بیشتر اوقات داشته باشه. نه ببینید، بعدم شما قرار رفتارتون درست باشه، بقیه میتونه رفتارشون درست یا غلط باشه، به من چه مربوطه؟ نه بعدم شما حرفایی که من میزنید عزیزم درست نیست. شما وقتی میگی 2 + 3 = 11، این که حالا بقیه هم سواد ندارن، خب ندارن، ما بحثمون اونا نیستن، بحثمون شمایید. یعنی شما حرفایی که من زدید، نوع زندگی که انتخاب کردید، گفتگویی که درباره درستون و بعدا مواظبت از این آقا مطرح کردید، اینا نشوندنده اینه که شاید نباشه کسیست که اهل ازدواج نیست، به همین سادگی. و بنابراین دنبال اینه که وقت بخره به این بهانه ها و ایام بگذره. اگر چنین حداقل بدونید که خاطرتون هست باشه شما کی هستید و چی هستید، نه که به من بگید، به خودتون بگید. حالا ما به پیام ها رسیدیم، اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم، بعدا اگر هم فکر کنید حرفا رو با هم زدیم خدافظی کنیم. هر جور میل شماست.
اوکی، من بعدا تماس میگیرم. ممنونم.
شنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در رسیلا، سینتری در پکوجنگلاد مارکت و سینتری در تقاطع لسینگا و سنوسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. آیا همیشه به فکر خرید ماشین مرسدس بنز بودید ولی به خاطر بودجه محدود خود از این مورد صرف نظر کردید؟ بیشتر از این صبر نکنید. درباره ماشین ایدئال خود با من با شماره 1-800-GO-MERCEDES یا anush@mbensino.com تماس بگیرید. مجددا 1-800-GO-MERCEDES، عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. منتظر دیدارتان هستم.
سالی سرشار از سلامتی، شادی و موفقیت برای شما آرزومندیم. کلیسای بتل وابسته به فدراسیون یهودیان ایرانی به اطلاع می‌رساند مراسم تفلای ایام روششانو و کیپور در سالن مجلل کلیسا با همکاری میهمان ارجمند آقای فرید دردشتی برگزار خواهد شد. سخنرانی‌ها و سمینارهای مختلف به زبان‌های فارسی و انگلیسی برای جوانان برقرار خواهد بود. در ضمن برای رفاه شرکت کنندگان بله پارکینگ کافی و رایگان و بیبی سیتر در نظر گرفته شده است. لطفاً برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو جای خود در صندلی‌های شماره گذاری شده با دفتر فدراسیون با شماره 323-654-4700 تماس حاصل فرمایید. مراکز فروش بلیت ایلات مارکت، گلدن سیتی، ساوند سیتی، سانتا مونیکا کاشر مارکت، انسینو گلات مارکت در ولی و در داونتاون با آقایان یکتافر 310-801-7218 و کوروش الیاهوزاده 213-623-2990 تماس حاصل فرمایید.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی 1 جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز، 310-855-7171 855-7171.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم. 1-888-644-0404.
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
در این دوران که وحدت برقرار است، زمین یک خانه و یک خاندان است.
مؤسسه غیر انتفاعی وحدت نوین جهانی در نظر دارد در راستای سری سمینارهای جایگاه انسان در عالم لایتناهی، سمیناری تحت عنوان خلقت از دیدگاه‌های متفاوت با حضور آقایان مهندس عبدالعلی بازرگان، دکتر جوزف حسپیان، خانم دکتر میترا مقبوله و آقایان دکتر اردشیر انوشیروانی، دکتر علی نیری و مهندس داوود حمیدین در سالن اکرمن UCLA برگزار کند. زمان یکشنبه 25 سپتامبر سال 2011 از ساعت 5:15 بعد از ظهر تا 9 شب همراه با اجرای سروده زیبا توسط شاعر گرانقدر علی حیدری خواهد بود. برای دریافت بلیط‌های رایگان می توانید از طریق وبسایت club670.com و یا مراجعه به شرکت کتاب و فروشگاه‌های معتبر ایرانی اقدام نمایید. ارائه دهندگان بلیط $2 برای سرویس دریافت می کنند.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. بعد ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
پشمان بفرمایید.
ببخشید، من یه سوال راجع به انتخاب دانشگاه داشتم. حدودا یک سال و نیم از ایران اومدم، بعد ازدواج کردم و لیسانس بیزینس دریافت کردم از دانشگاه تهران. بعد خب همیشه هم علاقه داشتم که مثلا ادامه تحصیل بتونم بدم توی محیط مثلا خیلی خوب، حالا به عنوان مثلا همین محیط اینجا، و در حال حاضر هم یه پارتان جاب دارم. بعد خدمت رو هست که از اون موقعی هم که اومدم تلاش کردم که این امتحان های PSMA و TOEFL و اینا رو بدم و خیلی موفق بودم تو اونا. الان در حال حاضر دو تا دانشگاه تونستم ادمیشن بگیرم و یه دانشگاه که UC هستش که مثلا رنک خود دانشگاه خود پروگرام خیلی بالاست، مثلا من آشنایی دارید.
UC کجا آخه؟
UC ایرواین.
بله. اون وقت شما چه رشته‌ای میخواید بخونید؟
من MBA میخوام بخونم.
شما جیمت رو چقدر گرفتید؟
جیمت رو حدودا 540 گرفتم، اما خب چون در واقع بخش رایتینگش رو خیلی بالا گرفتم، حدود 5 گرفتم و متمتیکم بالا گرفتم، و در واقع توی UC اون قسمت در واقع ریویو، جایی که در واقع یعنی ریویو کردن، توی ریویو به من خبر دادن که مثلا تو در واقع ادمیشن تونستی بگیری تو ریویو شد. بعد دانشگاه دیگه هم در واقع یه استیت یونیورسیتی هستش که حالا اونم اسمشو میگم خدمتتون، استن مارکوس هستش که اون در واقع رنگ خاصی نداره و در واقع مثلا یه جنرال MBA داره و البته خب هزینه اون یک سوم و هزینه UC خب مثلا خیلی بالاتره. بعد الان موندم که
اگر انتخابتون هست که معلومه UC ایرواین دیگه. اگر ببینید عزیز، دو تا نکته است. یکی این که هزینه درست است، مطرح است، ولی از اونجایی که اینا رو به صورت وام یا گرانت ها میشه گرفت و بعدن پرداخت، اونقدرها در زمانی که پول برای شما ارزش کمتری داره مسئله نخواهد بود. دوم، در یه رشته هایی مثل MBA و اینا مهم این است که از کجا فارغ التحصیل میشید، یعنی به اون نگاه میکنن، و یه جایی مثل UC ایرواین بدون تردید قابل مقایسه نیست با بقیه مؤسساتی که احتمالاً در ایالت کالیفرنیا جزو این 9 تا کمپس UC نیستن، به ویژه ایرواین که به هر حال 4-5 است در بیشتر زمینه ها تو این ایالت. اینه که من فکر می کنم اونجا دو دلی شما جایی داشته باشه و تفاوت هزینه معنایی.
بعد در زمینه البته خب یه مقدار کامیت تایم هم دارم اگه بخوام برم اونجا،
حالا اون رو میتونه جاتون رو عوض کنید یا چیزی از این قبیل. من بعدم ببینید، حجم کلاساتون اونقدر زیاد نیست که شما رو هر روز به اونجا بکشونه.
نه خیلی اسکجولشون در واقع یکسانه، فقط از بابت اون در واقع به هر حال UC با این کل استیت که میخوام برم هزینه‌اش سه برابره. البته برای هر دوش فایننس میتونم انجام بدم، اما خب
نه، من فکر نمی کنم به دلیل مالی اصلا یه همچین تصمیم گیری. بازم جمله‌مو تکرار میکنم، ولی برخی از اوقات خیلی مهم نیست از کجا مدرک گرفتید، به ویژه تو این رشته ها پرسش این است که از کجا آمدید و ریکامندیشن لترهای شما از کجا میاد و ضمن تو این نوع محیط هاست که یه شبکه از ارتباطات دوستانه برقرار میشه که غالب اوقات بچه‌هایی که در یه دوره با هم بودن در یه زمینه‌هایی با هم کار میکنن و به نظر من اصلا تفاوت مالی اینجا قرار نیست جزء پارامترهایی باشه که شما بخواید تو معادله انتخاب و تصمیم گیریتون رعایت کنید. به نظر من یو سی ایرواین حتما امتیاز و برتری بیشتر و بهتری داره.
خب خیلی ممنون،
خواهش میکنم، خوشحال شدم. تمام رانی ران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش میکنم بفرمایید.
من سوالم در مورد یکی از سوالام در مورد دخترمه که یه دختر 3 سال و 8 ماهه و یه دختر 6 ماهه دارم. دختر بزرگم
بلوز که کمی بلندتر صحبت کرد، ولی صدا تو خوب بود، بعد کم شد.
باهاش دارم اینه که وقتی به خرید با هم دیگه میریم منو باعث داره زیاد وادار میکنه که چیزایی براش بخرم که اصلا مورد لزومش نیست.
نبریتش به همین سادگی. ببینید عزیز، تو این گونه موارد ما قرار نیست برای خودمون و بچه‌هامون یه چیز خرابی درست کنیم. یعنی من شما بگیم ما میریم تو استخر میخوایم خیس نشیم. خب بچه‌ای که رعایت یه اصولی رو نمی‌کنه غالب اوقات بهتر چینه. بچه‌ها تو این سن و سال ماجرای خرید دو تا دلیل عمده داره. دلیل اولش این هست که میخوان مسئله محبت شما رو و قدرت خودشون رو امتحان کنن. مثلا وقتی کودک دیگه این آمده در زندگیتون، بچه اول کاملا یه شک عمیق سنگین همیشگی داره که من کی هستم و کجا هستم در ارتباط مثلا با مادرم یا پدرم، و بنابراین همیشه میخواد هم محبت شما رو امتحان کنه هم قدرت خودش رو به محک آزمایش بکشه، و این در وقت خرید او رو به سمت چیزی که خب به هر حال خیلی ساده است، شما و من هم بریم به یه محیط خرید و چیزهایی در ارتباط با ما داشت باشن یا تو برای عزیزان اون باشه باشن، ما میخوام همه رو بخریم و ببریم. و همینجاست که برخی از دوستان همینقدر که یه جایی حراج میشه چیزهایی رو میخرن که هیچ وقت ازش استفاده نمی کنن، که نصف قیمت شده فرقی نمی کنه، برای که یه دهم اون روزی هم که تمام قیمت بود ازش بهره نمی گیرن. بنابراین اول شما باید بدونید که بچه ها بیش از هر چیزی میخوان محبت شما رو بسنجن و بعد قدرت خودشون رو، و مخصوصا حالا که کوچکتری وجود داره یه مقداری تفاوت و تمایزشون. از جانب دیگه خب به هر حال این چیزا براشون جالب و جاذب هست، مثلا با حجم تبلیغاتی که وجود داره. به همین جهت است که یکی از بهترین کارا این است که اولا نبریمشون و دوم باشون یه قرار همیشه میتونیم بگذاریم که ما وقتی بیرون میریم یا اگر رفتیم یه جا اسباب بازی بود برای تو خواستی، یک دونه و فقط یک دونه‌شو اگر گرون نباشه برای تو خواهم خرید و همین. و اگر این قرار رو میپذیره باش میرید، و اگر نپذیرفت برمیگردید و یکی دو بار میگید حیف که تو اون دفعه قرار رو به هم زدی، دیگه ما نمیتونیم بریم، تا اینکه او بیاد بگه من قول میدم و قرار میذارم هرچی حالا به زبون خودشه که این دفعه بیام و فقط یک دونه چیز هم برای من کفایت میکنه و یه دونه بیشتر نمیخوام، و ضمناً اونم باید یه چیزی باشه که گرون نباشه، میپریدش. حسن این کار این است که اولاً رابطتون رو درست میکنید، طریقه گفتگو و حل موضوع و مسئله رو درست میکنید، به او محدودیت رو دو بندهایی که تو این زمینه وجود داره رو باش آشنا میکنید، و همه اینا کمک میکنه که بچه ازش بیاموزه، نه اینکه بی خودی خودش رو به اونجا بیاویزه یا شما رو بیاویزه. این اون چیزیش باید رعایت کرد. به همین جهت است که در این گونه موارد نمیشه با ملاکهای خودمون یا نگاهها و برداشتهای بزرگ سالیمون با موضوع برخورد کنیم. یه مقدار باید خودتونم جای او بگذارید، مخصوصا و از اوقات این بچه ها مثلا با کسای دیگه دوستاشون میرن بیرون و میرن اینا یا اونا اینا رو دارن، بنابراین خب فکر میکنن که چرا نه اونا نداشته باشن، و این موضوع براشون اصلا یه جای دیگه است، نه ارتباطی به شما داره نه به فرزند کوچکتری که آمده، بلکه در ارتباط با دوستانی است که اونو داشتن یا میخوان داشته باشن. به علاوه یادتون باشه که این محیط های در حقیقت فروشگاه ها یه جایی هستن که سخت به دنبال اینن که کالا رو بفروشن، و به همین جهت دست به مانورهایی میزنن که نه تنها بچه ها رو که بزرگ ها رو هم به راحتی میتونن تحریک کنن، و در این زمینه هم خیلی مشخص است. بنابراین شما فرصتی براتون پیدا شده که یه قاعده ای رو و یا یه واقعیتی رو که بعدن هم کاملا بهتون کمک میکنه از این طریق به فرزندتون بیاموزید. قرار رو باش میذارید، از اون میخواید که حرف شما رو تکرار کنه که ما میریم اونجا اگر یه چیز خوبی بود برای تو یک دونش رو میخریم، برای این که گرون نباشه ما پول داشته باشیم، و اگر هم نمیخواد، اگر هم اونجا بازی در آورد بلافته برش میگردونید، و دو دفعه دیگه هم با وجودی که میخواستید برید میتونید بگید میخواستم برم خرید دیگه نمیرم، چون تو اون دفعه که هست سر قولت نایستادی. پیامایی از این قبیل به بچه ها واقعیت ها رو نشون میده، پیامد کاراشون رو نشون میده بدونی که اذیت بشن، اهمیت قول و قرار و تعهد رو بهشون میآموزه، موانع و محدودیت ها رو نشون میده، گرون بودن به اونا این پیام رو میده که قرار نیست ما همیشه هر چیزی که میخوایم داشته باشیم یا بتونیم داشته باشیم، و در نتیجه زمینه برای خیلی از روابط و موضوعهایی پیدا میشه که غالب اوقات پدر و مادر به این راحتی نمیتونن در ارتباط با فرزندشون داشته باشن.
لطف
کنید بلندتر صحبت کنید.
بله بله. اگر که من به این بچه بگم که مثلا این جنس به خاطر اینکه گرونه من برای شما نمیخرم، این باعث نمیشه که اون احساس ناتوانی بکنه؟
چرا بکنه؟ به هر حال نه بکنیم، ما همیشه تو زندگیمون باید با این واقعیت آشنا بشیم که احساس ناتوانی بکنیم. اتفاقا بین 3 تا 6 سالگی عزیز خطری که وجود داره که بهش میگن تاکسیک گیلت همینه. تاکسیک گیلت یعنی احساس قدرت در شرایطی که ناتوانی. اتفاقا دقیقاً تو اون سن و سال بچه‌ها باید با واقعیت آشنا بشن. من باید بدونم 5 تا کارو میتونم بکنم، 50 تا کارو نمیتونم بکنم. از اون گذشته فرزند شما تنها در چارچوب خرید نیست که به این نتیجه میرسه. صد جای دیگه متوجه میشه اون بچه این کارو میکنه من نمیتونم بکنم، اون آدم بزرگ این کارو میکنه من نمیتونم بکنم، پدرم این کارو میکنه من نمیتونم بکنم. نه، اینا خودتون نگران نکنید. برای ببینید یکی از چیزایی که در فرهنگ امریکا بسیار آموزنده است اینه که مردم از این که بگن ما فقیر بودیم و بعدن خودمون رو به اینجا رسوندیم پروایی ندارن، یکی این که خیلی راحت بگن به قول خودشون I cannot afford it، من نمیتونم این رو هزینه‌اش رو بپردازم، و باشم راحت هستن. این ماییم که خجالت میکشیم، و به همین جاست که بسیاری از اوقات کارایی میکنیم و دست به یه نوع مقایسه ها و مسابقه هایی میذاریم که ریشش هم متاسفانه در حسادت و احساس حقارتمونه، و کار رو بالا میبریم. نه، بچه ها خیلی راحت باید بدونن ما در دنیای محدودیتیم، در دنیای حدیم، در دنیای اندازه‌ایم، و به هیچ وجه همچی چیزهایی مهم نیست. اونم تازه شما هفته فرض کنید دو دفعه هم که برید خرید، سه دفعه هم که برید خرید که معمولا کمتر، حالا سه دفعه هم این پیام داده بشه، یک خود او 100 تا 1000 دفعه این محدود بودن رو تجربه میکنه، دو به هر حال این واقعیات وقتی که مخصوصا در جامعه هستیم مصرفی، در جامعه هستیم که سیستم تبلیغاتی برخ از اوقات 30 ثانیه آگهی رو میخره و 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون میده برای که رو مردم بتونه اثر بذاره، من شما نمیتونیم بی دفاع فرزندان رو رها کنیم و بهشون این پیام بدیم که اگه چیزی خواستید ما همیشه پولش رو داریم. و اصولا این احساس این که پدر و مادر من همه دان و همه توان هستن بی نهایت میتونه برای بچه ها خطرناک و وحشتناک باشه، و اونها رو با این واقعیت که پدر و مادر من هم با محدودیت و قید زندگی میکنن که باید در ذهنشون جا بگیره، وقتی 10 دفعه 100 دفعه 200 دفعه این رو شنیدند و در عمل هم دیدن خودشون رو به ما نزدیکتر و نزدیکتر میدن، و این اصلا شرط سلامت روانی کودک است که با پدر و مادر روبرو بشه ناقص، محدود، مقید، کمدان، بیخبر، همه اینا. ما متاسفانه از فرهنگی میایم که یه پیام که همیشه خواستیم به پدر و بچه‌هامون بدیم این است که ما همه دان و همه توانیم و ما را همچنان خدای خودتون و خدای روی زمین بدونید، و اون خطرناک است، اون فاصله خطرناک است، اون جدال خطرناکه. و امروز یکی از اصول تعلیم تربیت این است که بچه‌ها احساس کنن که من ضعیف، ناقص، محدود در یه زمینه هایی هم شبیه پدر مادرم هستم، زیرا اونها هم چنینن. و به همجاست که بنده مشخصا عرض کردم پدر مادر اقلا روزی یه دفعه وارد بچه بگن نمیدونم، نمیفهمم، بلد نیستم، سرم نمیشه، میپرسم، و اقلا هفته یه دفعه هم از بچه به خاطر اشتباهی که کردن اگر کردن معذرت بخوان که بچه متوجه یه چنین واقعیاتی بشه. و این طریقه درست سلامتی کودک است، تا اینکه من شما مانند یک خدا یا فوق خدا اونجا بشینیم که همه دان و همه توانیم و همه کارم انجام میدیم و بچه هم باید به فرمان ما باشن، اون وقت است که از این بچه ها بره و بنده و یا احتمالاً طغیانگر و اسیانگر به وجود میاد.
بله، خیلی ممنون آقای یوسف.
یه سوال دیگه آقای تو در مورد همین دخترم. دختر بزرگم یه کارایی در ارتباط با خواهر کوچکترش میکنه که سعی میکنه منو عصبانی بکنه. مثلا وقتی من اونو با زحمت زیادی خوابوندمش سعی میکنه بیاد بیدارش میکنه، یا بعضی وقتا اذیتش میکنه، دستشو میکشه، پاشو میکشه، و من اینو میدونم که میخواد محبت.
نه اصلا نمیخواد محبت کنه، سر میخوام بیخوری خودتون رو گول نزنید. بعدا بچه‌ها خیلی وروجکتر از این هستن. بچه ها اگر بتونن از شر خواهر برادری که اومده مادرشون و پدرشون و جایگاه و پایگاهشون رو گرفته خلاص بشن، هم هیچ پروایی ندارن. نه اصلا بیخودی حرفا یعنی چیز، بیخودی همینا رو میگید که بعدن جذبین نزدیک بشه دفعه بچه ها آسیب بزن. نه بچه ها حسادت میکنن به کودک، هیچ دلشون نمیخواد که بچه ها باشن، نه اصلا باشن. ماجرای محبت هم به این دلیل است که یه کالایی است که اونها متوجه میشن، میتونن ازش بهره بگیرن و دارن ازش استفاده میکنن. بنابراین این حرفا رو از ذهنتون دور کنید. شما به عنوان مادر وظیفتون این است که نگذارید یه چنین اتفاقی بیفته. خیلی مشخص به دخترتون میگید که من دارم این کوچولو رو میخوابونم که بتونم با تو باشم. اگر اون بیدار بشه، اولا من خوشحال نخواهم بود و ناراحت میشم، و دوم من مجبورم به او برسم، من نمیتونم با تو مثلا این کار یا اون کار رو بکنم. و بنابراین ازش بخواید که بدونه به صلاح اوست که چنین کنه. و ضمناً اون روزی هم که فکر میکنید ممکنه به کوچکه نزدیک بشه و اون رو آزار بده، شما نه غذا درست میکنید، نه خونه رو مرتب میکنید، نه نمیدونم نظافت رو انجام میده، هیچی. شما مواظبید که اینا با هم برخورد نکنن، زیرا هر دو سخت آسیب میبینن. نه تنها کوچکه که بزرگی از اشکال بزرگی از طریق این تجاوز و ظلمی که در حق کوچکتر روا میداره. بنابراین من شما تو این گونه موارد هیچ وظیفه‌ای نداریم جز مواظبت و مراقبت از این که فرزندانمون با هم برخورد نکنن، همدیگر رو آزار ندن، اذیت نکنن، برای که اینجا خون همدیگر که بریزن، من شما از هیچ طریق و راه دیگری نمیتونیم اون رو جبران کنیم. بنابراین شما اون رو مواظب و مراقب باشید و اینم عادی ندونید، نشانه محبت و مهربانیش هم ندونید، و وقتی که اینجوری بهش نگاه کنید، اون هم بدونه در این کار فایده و سودی نیست، بعد از این مدتی حضور و وجود خواهر و برادر کوچکتر رو میپذیره، ولی نه کاملا. به همجاست که من اصلا از اینکه بچه‌ها در سن 4 سالگی و 8 سالگی و 10 سالگی و 14 سالگی و 18 سالگی با هم حسادت داشته باشن اصلا تعجب نمیکنم، ابدا تعجب نمیکنم. و پدر و مادر تازه خوب هم که باشن، همه کارا رو هم به درستی انجام بدن، همچنان اینکه کسی بیاد پدر و مادر آدم رو از آدم بگیره و مال خودش بکنه، هیچ وقت قابل قبول و پذیرفتنی نیست. به همجاست که اشکال و اختلاف میان بچه های حداقلش اجتناب ناپذیر، مهم این است که ما اون رو کمتر و کمتر کنیم و مانع آسیبای بیشتر بشیم، نه اینکه با توجیهاتی اون رو در شرایطی قرار بدیم که اینا بیشتر و بیشتر هم خودشون هم دیگری رو اذیت کنن. من به پیام ها رسیدم، خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. خیلی متشکرم.
نه دیگه
اجازه بدید، چون دوستان دیگه هم بودن روی خط.
ممنونم.
خواهش می‌کنم. شنگر ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینچری دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینچری در وست لس آنجلس، سینچری در رسیلا، سینچری در پیتوجان میلاد مارکت و سینچری در تقاطع لاسینگا و سن ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینچری $10 گیفت سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینچری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
با سلام و درود فراوان شنوندگان عزیز، من آنجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلانر و رجیسترد اینوستمنت ادوایزر در ایالت کالیفرنیا میباشم. من فکر میکنم که ما وارد یک دنیای اقتصادی جدید و پیچیده‌ای شدیم که از سال 2001 شروع شده. بدین خاطر هر شخصی باید با اطلاعات کافی و یک مشاور قابل اعتماد و دلسوز این زمان را پشت سر بگذارد. یکی از عناصر خوشحالی در امور مالی، ایجاد درآمد مادام العمر تضمین شده می باشد برای شما و مخصوصا بعد از شما برای همسرتان. به این مهم توجه بفرمایید. برای مشاوره با من آنجلو طالبی به تلفن 310-205-9000 310-205-9000 زنگ بزنید و یا به وبسایت www.beverlyhillsfinancialplanners.com رجوع بفرمایید.
درماور هنوز رقیب ندارد. به پاس استقبال بی‌نظیر شما از طریق رادیو ایران 670، درماور برای اولین بار ارائه می‌دهد. با ذکر نام رادیو ایران علاوه بر پکیج‌های مخصوص ماه سپتامبر 10% تخفیف ویژه دریافت کنید. تلفن 866 444 6411، 866 444 6411. درماور در انسینو و اورنج کانتی.
تلکام هاوس همگام با پیشرفته‌ترین ابزارهای مخابراتی جهان تقدیم می‌کند. تلکام هاوس آیپاد و آیپد شما را به تلفن موبایل قابل استفاده در تمام جهان تبدیل می‌کند. 1-800-818-7000 1-800-818-7000. با اشتراک در شبکه سوپر مدرن تلکام هاوس از این پس شما می‌توانید حتی در حال پرواز در هواپیما با تمام جهان با نرخ‌های بسیار ارزان صحبت کنید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000. تلکام هاوس.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان وکیل خانواده.
برنامه جدید در KIRN برای تمام افراد خانواده.
نیمروز آدینه با عباس حاجیان
هر جمعه 12:30 بعد از ظهر.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید چون صداتون خیلی آهسته داریم ما.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من در مورد نوام میخواستم از شما راهنمایی بگیرم. ایشون پسر 6 ساله هستن که الان چند ماهیه پدر و مادر موهای این پسر رو بلند کردن و اینقدر بهش تلقین کردن که خیلی زیبا شدی، خیلی خوشگل شدی اینجوری، و این بچه خودش الان خیلی دوست داره که اینطوریه و میاد جلوی دوربین جلوی تل مثلا به کسی به همه نشون میده که من موهام خیلی قشنگه، و تازگی هم که دوست داره که عروسک داشته باشه که موهای عروسکش رو مثل موهای خودش شونه بکنه. من از این راستی خیلی نگران و ناراحت شدم، نمیتونستم که
چرا پدر و مادر این کار کردن؟
نمیدونم آقای دکتر، اینا میگن که دو دلیل من فکر میکنم، یکی این که میگن اینجوری زیباتر میشه، دوم این که میگن خیلی خشونت داشته، همش کارهای خشن میکرده، مثلا بازیایی که بکش و نمیدونم.
خب آخه اینا معنیش عبارت از این است که موشو که بلند کنیم دختر میشه؟ این
نمیدونم، فکر میکنن که با این کار حتما میتونن جلو خشونتشو بگیرن.
بسیار اشتباه میکنن.
اینی که من اونو الان ایران زندگی میکنم، من از امریکا با شما صحبت میکنم، خیلی دلم میخواست که
من راحت نیستم عزیز. و ببینید بچه ها قرار آرایشی رو داشته باشن که هم جنس هاشون دارن، و این که یه جایی نزدیک همان و پذیرفته شده از اشکالی نداره، ولی اونجا که فاصله هست مطرحه. دوم این که خیلی از اوقات پدر و مادر ها در حالی که پسر دارن دختر میخوان یا دختر دارن پسر میخوان، بعضی از اوقات هم هدفشون از طریق بچه ها گرفتن توجه از دیگرانه و یا یه موضوعی مطرح شدنه، ولی دلایلی که میفرمایید دلایل درست نیست. اگر یه بچه‌ای کمی خشن است و تون از طریق بلند کردن موش موضوع حل نمیشه. علاوه این همه بچه ها رو نمایشی کردن در کودکی و به ظاهرشون اهمیت دادن سبب میشه وقتی به دوره تینیجری و به حال نوجوانی میرسن موضوع جلوه‌گری و نمایش که به دنبالش خودخواهی و خواهش داره کاملا کار دستشون میده. وقت تعجب نکنن اگر بچه ها بخوان به ده جای بدنشون نمیدونم حلقه آویزون کنن و سرشون رو 17 جور رنگ کنن و گرفتاری به وجود بیارن. اینا نتیجه اشتباهی پدر و مادرها در کودکی است که بچه‌ها رو این مقدار نمایشی بار میارن یا میخوان از اونها به هر حال به ذلیل ظاهرشون توجه دیگران رو بگیرن. این کارا در حد زیبایی و حالت عادی و معمولیش کاملا قابل قبوله، ولی بیش از اونش نه. و به همجد است به گونه‌ای که شما توصیفش میکنین پدر و مادر دارن اشتباه میکنن و میتونه مسائل و مشکلاتی هم براشون به وجود بیاره. علاوه در جامعه ایران که به هر حال یه مقدار این تقسیم بندی ها جدی است و احتمال گوشه و کنایا هست، اینه که اگه بتونید تو این زمینه ازشون بخواید که به هر حال رعایت یه اصولی بکنن، من فکر میکنم کار درستی است، البته اگر اصلا توجهی به حرف شما دارد.
بله خیلی ممنون آقای
دکتر. تمنام کنم. خواهش کنم، لطف کردید.
متشکرم آقای دکتر. خدا
نگهدار. خدا حافظ. رادیو ایران بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
عزیزان باشید آقای دکتر.
خواهش میکنم.
یه سوالی داشتم ازتون راجع به شوهرم. شوهرم کارش فنیه و توی کارش هم خیلی مهارت داره و قابل توجه کارهایی که انجام میده. نسبت به بقیه همکاراش اینقدر مهارت داره که خیلی بارز و مشخص.
آیا نه سب کنین مهارت داره یا خلاقیت ها و یه توانایی های ابداع و تولیدی داره به صورتی مثبت؟ یه زمانی هست من کارو بقیه 10 تا انجام میدن توی ساعت، من 17 تا، ولی همون عین اونا. یه زمانی هست که نه، من اصولا یه سرگردن از بقیه همکارانم در اون شرایط یه ذره بالاتر هستم و مثلا یه توانایی در جهت خلق و ابداع و نوآوری و اینا دارم، چون این دوتا متفاوته ها.
بله.
شما کدومش؟
ایشون هم مهارت دارن در کار خودشون و هم جاهایی که کارگیر میکنه خلاقیتی به خرج میدن که به هر حال گیر اون کارشون درست میشه. بعد من الان با اون قسمت بیرونیش کاری ندارم، ولی ایشون توی منزل خیلی بی‌نظمه. الان من توی حال نشستم، هر جا که نگاه میکنم آثاری از وسایل فنی فنی ایشون توی اتاق، پذیرایی یا حال هست.
خب شما میخواید مرتب و منظم باشه که کاملا حق دارید. و بعدم ایش ببین عزیز، چرا اون سوال ازتون کردم؟ چون برخی از اوقات مسئله نظم و ترتیب ارتباط اولا پیدا میکنه به یه مغز مرتب و منظم. برخی از اوقات مسئله نظم و ترتیب برمیگرده به استراب و نگرانی و وسواس ما برای که هر چیزی باید سر جای خودش باشه. برخی از اوقات نداشتن نظم و ترتیب برمیگرده به آدمایی که مقدار مایه های نوآوری و ابداع و خلاقیت دارن. و به همجرد بود که پرسیدم، این افراد معمولا نه ذهن اونقدر مرتب و منظمی دارن و از همون خط میرن، یعنی همیشه یه زمینه برای بیراهه دارن. برخی از اوقات من تو افراد باهوشی دیدم که عرضم این بوده که اینا هوش انحرافی دارن، یعنی اینا به جایی که تو جاده برن همیشه تو پیاده روان و در نتیجه غیرعادین. اما این که ایشون وقتی میان خانه ابزارشون رو اینور اونور میریزن، یکی این که شما میتونید دم در یه جایی بگذارید برای این ابزار، یعنی فرض بفرمایید یه قوطی یا یه چیزی در حدی که بیشتر ابزارشون تو هم بگذارن، خودشون هم راحت ترن بعدم تو هم پیدا کن. دوم بهشون اینگونه نگید که اینا اینجا اونجا هستن، اگر زورتون میرسه که بتونید، که امیدوارم چه این باشه، بلندش کنید. هر وقت دیدیشون یه جایی نامناسب میذاره بذارید همون جایی که همیشه باید بذاره، یا مثلا دم در یا تو اتاقی که برای این کار هست. علت این است که به تدریج ایشون همون رو میپذیرن، یعنی تو ذهنشون به صورت عادی در میاد. و الا جنگیدن شما با ایشون یا همطور جنگیدن بسیار از ما با بچه هامون سر این بی‌نظمی و بی‌ترتیبی معمولا به جایی نمیرسه.
آقای دکتر، ایشون یه انبار داره جدا مخصوص وسایلش، بعد وسایلی هم که الان پشت و پلا گوشی کنار خونه میذاره هیچ ربطی به کارهای روزانش نداره. یعنی چیزایی که میذاره ممکنه یه ماه پیش گذاشته باشه یا مثلا در روز پیش. اصلا این ابزار باشون کار نمیکنه که بگم خب من هر روز بخوام یه به قول شما یه جای یه گوشه خاصی بذارم که وسایل روزانش اونجا بذاره.
نه وسایل روزانه نه، وسایلشون اینجا بذارید. شما اگر آمدید گفتید که وسایل پسرم یا دخترم یا همسرم همیشه یه جاست، تو یه جایی هست، هم از اینکه ایشون خودشون روزن یا شما، هم شما راحت دیدم ایشون، من نگفتم حتما احتیاج روزانه دارن. ببینید شما میخوام یه چیز توجه کنید، برخی از آدم ها هستند که اینقدر در ذهنشون مشغولن که اصلا دوربر نامرتب و نامنظم رو نمیبینند. بله. یا اصلا برشون، آیا شما تو خیابون که میرید همه چیز مردم رو مرتب منظم میکنید؟ اصلا به شما مربوط نیست، اصلا توجهتون هم ممکنه جز در شرایط استثنایی جلب نشه. آدمایی هستن که در ذهنشون اینقدر گرفتارن. این افراد برخی از اوقات بسیار گول اورینتدن، یعنی آدمایی هستن که در مسیر هدفهاشون حرکت میکنن و وقتی ذهنشون روی یه چیزی هست به چند تا چیز حاشیه‌ای به این راحتی فکر نمیکنن، مگر اینکه برای اون برنامه داشته باشن. این افراد نامرتب و نامنظم بودنشون نتیجه این است که کارا رو انجام میدن و وقتی تموم شد فکر کنن پایان کاره، یعنی در قفسه رو باز میکنن، چیزی که میخوان بر میدن اون در قفسه رو نمیبندن. حتی ممکنه فرض کنید ظرف ویتامین رو باز کنن ولی درش رو نبندن، به معنی اینکه شما بی هوا اون رو کش کنید احتمالا میتونه بریزه همش. این نشان دهنده بی نظمی و بی ترتیبیشون است، ولی ذهنیتی این چنین دارن و معمولا مشکل اونها رو به یه چنین کاری شما وادارید و مخصوصا وقتی گرفتار ذهنشون هستن اونا یادشون میره، با وجودی که حتی ممکنه به خودشون بگن این کارو بکنم یا فکر کنن انجام یه چنین کاری ضروری است. این که من اتفاقا توصیه میکنم باشون نجنگید، برای که به جایی نمیرسید و اینم نشانه چیز عجیب و غریبی نبینید. ذهن پراکنده ای دارن یا زندگی مشغولی به چیزهای غیر از اون که دور برشونه و در این گونه موارد شما نگاه کنید به حجم کاری که برای شما داره یا بی نظمی که در کار شما به وجود میاره، اونا رو چجوری میتونید جبران کنید. برخی از اوقات ای بس با شما اگر روزی 5 دقیقه رو به همچی کاری اختصاص بدید بتونید همه چیز سر جای خودش بذارید. دو تا اوز داره، هم شما راحت و آسوده تو احساس بدی نمی کنید، هم به تدریج ایشون بعد از که همه چیزاشو یه جا دید خودش هم یاد میگیره اونا رو اونجا بگذاره، یا اگرم حتی این کار مدت‌ها طول بکشه و نگذاره حداقل شما اشکال و گرفتاری با ایشون پیدا نکردید، ایشون هم فکر نمی‌کنه که زن قرقروی نقنقوی هست، همونطور که بسیاری از بچه‌ها در مورد پدر و مادرشون اینجوری فکر می‌کنن.
بله متشکرم، مرسی.
خواهش می‌کنم. تمنام کنم. لطف کردید. رادیو رام بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
الو. سلام.
سلام. صداتون آهسته است، از یه بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
الان صدام بهتر
شد، بفرمایید.
آقای دکتر، من توی شغلی که هستم به صورتیه که پرسنل رو دائم نگه نمیدارن، یه عده خاص رو نگه میدارن، در مورد تولید موادش میره برای استخر پیک کارشون تو تابستونه. بعد یکم این عدم ثبات شغلی به من استرس میده، بعد این توی زندگی شخصی تاثیر گذاشته. مثلا یه سری برنامه ریزی میکنم، یا اوکی من از سر کار که برگشتم این کارا رو انجام میدم، مثلا در میخوام ادامه تحصیل بدم، بعد همزمان میخوام دنبال یه شغل دیگه بگردم، بعد که میام خونه همش بگم مضطربه که ممکنه این آخر هفتگی اصلا هیچ قانون خاصی نداره، اصلا یه دفعه میتین میزنن یه عده رو از کار برکنار کنم. من هم دوبار برکنار کردم، بعد دوباره زنگ زدن برگشتم. بعد یه جور انگار همه دنیام این کار شده، خودم میدونم مسترم، بعد نمیدونم میگم در بیام از این کار. بعد آشنام میگم خب همزمان که تو این کار هستی دنبال یه کار دیگه بگرد، اصلا یه حالت خاصی
نه بگرد. حال خاصی نداری؟ نه ببینید نصب کنید. آخه شما جمله خودتونو میگید، من به شما برگردم بگم دوستم میگه بریم راه بریم، نمیتونم برم، باید میرفتم فوتبال نتونستم برم، بعد یه مهمونی بود دیدم ناراحتم برم، بعد میگم چتونه، شما میگید پام شکسته. خب وقتی من میدونم پام شکسته، خب همون اتفاق میفته عزیز، شما هم استراب دارید هم استرس. خب پس خب وقتی میدونی باید اونو حل کنی، یعنی پای شکسته رو درست کنی، و الا این که من این فوتبال بازی نمیکنم ولی به جاش بسکتبال بازی کنم که نمیشه. این شماره یک، یعنی شما استراب و استرس باید درست کنی. دوم این که شمایی که فعلا این ویژگی‌های دارید باید بدونید که برخی از مشاغل اصلا نه تنها فصلیان، بلکه یه دوره‌ای داره. شما اگر قهرمان ورزشی باشید 5 سال 10 سال قهرمانی، بعد از اون که نخواهید بود، باید به دنبال کارتون. تازه خیلی از وقت ورزشکار خوبی باشید بعدا گرفتار ده ها بیماری و گرفتاری مربوط به اون هستید. بنابراین یه صدای اضافه است، یه جوری بشه اون دنیاد ممنون میشم. نمیدونم چی از نه یه تکاتی که دارید میکنید دیگه. حالا حالا به هر حال بنابراین اونم یه دوره برخی از خوب کارا فصلی هستن، به همین جهت که معمولا هم اینا یه درآمد کمی بیشتری دارن برای اینکه خیلی حساب ندارن. بعدم اگر شما واقعا دنبال سکیوریتی هستید، یعنی امنیت شغلی میخواید، خب باید یه شغلی رو انتخاب کنید که تا حدود زیادی یه کاری نواخ باشه یا کاری است که برای خودتون میکنید که خاطرتون آسوده باشه هست. ولی من ریشه مسئله رو به گونه ای که مطرح میکنید همون استراب و استرس شما میدن و استراب و استرس مسئله ذهنی شماست. زندگی من و شما میتونه پایین و بالا بره. ماجرای اینکه آدم ها کار داشت باشن یا نداشت باشن متاسفانه یه واقعیتیست، خیلی هم آزاردهنده و اذیت کننده، همطور که ممکنه تصادف مسئله آدم باشه یا بیماری یا مرگ باشه. ولی ما به خاطر تصادف یا بیماری یا مرگ صبح تا غروب تو سر خودمون نمیزنیم و قصه‌دار نمیشینیم. شما هم در این گونه موارد اولا حرفی که دوستانتون زدن خب خیلی واقع بینانه و معقوله، گفتن بسیار خوب، اینجا احساس عدم امنیت میکنی، تو تو کار رو بکن، یکی بیا برو دنبال یک کار دیگری که ثبات و قراری داره، بگرد پیدا کن، چرا از اینجا میای بیرون؟ بذار وقتی بیرونت کردن حداقل جا داشته باشی، علاوه اگرم قبل از اون شد خب به هر حال یک قسمت از دنبال کار رفتن انجام داری. دوم یه رشته تحصیلی رو بخون که اون رشته تحصیلی یه ثبات و قراری داشته باشه که خاطرتون آسوده باشه، احتمالاً شغلی و کاری براش هست. من فکر کنم این بیشتر یه انتخاب و تصمیمه، ولی این که من میخوام استراب و استرس رو نگه دارم در این عالم، میخوام مضطرب و نگران نباشم، که خب نمیشه عزیز، یعنی اینا با هم نمیخونه. اینی که شما از یه طرف کمک بگیرید در این زمینه، اطلاعاتتون رو بیشتر کنید و بعدش هم لازم شد با کسی صحبت کنید، برای اینکه بعضی‌ها لطفا توجه کنید، یک استراب و استرس ریشه 80 تا 90 درصد بیماری‌های فیزیکی و روانی است، یعنی از اونجا اصلا شروع میشه. دو، استراب و استرس هر چیز خوبی رو خراب میکنه و هر چیز خرابی رو خرابتر. خب آخه شما که قرار نیست به این موضوع اهمیت ندید، برید سراغ این که آره سر کار هستم یا نیستم، بیرونم میکنن یا نمیکنن. شما رنجی که از اونا میبرید ای بسا ده، استراب و استرس زندگی شما رو هزار داره خراب میکنه. بعد شما به دنبال دهی که اصلا در اختیار کنترلتون نیست برید و هزاری که در اختیار خودتونه نرید. به همجاست که من بعد از بحث بچه ها اولین موضوعی که مطرح کردم ترس و استراب و وحشت بود، بعد افسردگی، بعد خشم و عصبانیت، بعد فرصتی شد که 4 تا سیدی رو تحت عنوان استرس هم بدم بیرون. اگر اون 8 ساعتی که درباره ترس و استرابه و این 4 ساعتی که مربوط به استرسه، این 12 ساعتی که دو دفعه بشنوید، یه حداقلی از موضوعها براتون روشن میشه و بعدم اگر لازم شد با کسی کار بکنید عزیز. اول پای شکسته رو درست کنید، بعد بگید میخوام برم فوتبال بازی کنم یا بسکتبال، و الا بازی فوتبال و بسکتبال شما با پای شکسته هیچ وقت اونگونه که خودتون دوست دارید و میخواید نخواهد بود و این وضعیت هم با شما میمونه و بدتر و خرابتر میشه. ما باید استراب و استرسی که ریشه های ارثی میتونه داشته باشه، ریشه های کودکی و یا بزرگسالی داره و خوشبختانه هر کدوم از اینا باشه میشه شرش رو کند و ریشش رو در آورد و خلاص شد، اونا رو کمک بگیرید، بذارید دنیا حالا برخی از اوقات شما رو بخواد برخی از اوقات نخواد. اون یه واقعیتی است که تو همه شغلا و کارها کم و بیش هست، ولی مهم این است که من و شما بتونیم با این واقعیات برخی از اوقات سخت و تلخ به گونه ای کنار بیاد. من به پیام وارستم، ولی خوشحال شدم با تون صحبت کردم، ببخشید. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
فقط 395 دلار مگه میشه؟
بله، من همین مبلغ رو دادم برای دنتال ایمپلانتم.
کجا رفتی؟
فقط یک دندانپزشک در کالیفرنیا، دکتر دان روزن.
دکتر دان روزن، دیپلمات از اینترنشنال کانگرس اف اورال ایمپلانتس با 20 سال تجربه. 877-7395-395 مشاوره اولیه رایگان، دکتر دان روزن، عضو 08 ایرانیان.
ملت استقبال از برنامه هفته گذشته کاری تهران، این برنامه این هفته یک بار دیگر با هنرمندان محبوب شما تکرار می شود. مرتضی
میشه مسیح و بیقرار به لطف چشمای شما، زمستونش میشه بهار، زمستونش میشه بهار.
همین هفته با شیلا پدیده پرتحرک میسه
یا بش به تو هاشو کن، بشین همش تماشو کن، جونم نترس که روز باشی، برو این دل روز با کن، برو این دل روز با.
همین هفته با آرمین یادآور ویگن سلطان جاز ایران.
هم به سبکی که دادی در سکوت خانه پر،
هم با رقصوی شرقی این هفته با برنامه های متنوع در کاباری تهران. 818-985-5800.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانون و حسین مجید. 1-800-335-7207 Water Hills, Beverly Hills, Orange County. 800-335-7207.
در دریای پرتلاطم زندگی با آرامش خاطر گذر کنیم. برای اطلاعات مفید در مورد انواع بیمه ها همین جمعه به برنامه من جیلا بدی از ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. 310-623-1167.
تهران، شهرستان، موبایل فقط دقیقه زندگیست. 877-447-4726. راحت، سریع، مطمئن، بدون قطعی، کیفیتی عالی، کم هزینه و مطمئن، با سرویس 5 آمان. 877-447-4726. تهران، شهرستان، موبایل فقط دقیقه زندگیست. 877-447-4726.
من جوزف عنایتی از دیو سپن اند هاردویر با 22 سال سابقه در کار کلوز اوت کیچن کابینت گرانیت ماربل پورسلن سرامیک تال و مولدینگ در خدمت شما هستیم.
اگر شما در کار ریمودلینگ و خرید و فروش املاک هستین با شماره 323-846-8100 تماس بگیرید. آدرس 6000 ساوث اولان بولوار لس آنجلس. 6000 ساوث اولان بولوار لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس کودک درون رو در روزهای شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر از ساعت 1 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. در این کنفرانس علاوه بر 5 تست آسیب دوران کودکی، 4 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی خواهیم داشت. بنابراین شنبه و یک شنبه 10 و 11 سپتامبر 1 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن کودک درون. روز سه شنبه 13 کنفرانس چگونه ذهن و زندگی خود را تغییر دهیم یا چگونه میتوان زندگی خود را ذهن و زندگی خود را تغییر داد رو از ساعت 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و 8 هفته ادامه خواهد داشت. و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم از چهارشنبه 14 از ساعت 7 بعد از ظهر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی شروع شده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین با آقای دوستانی که در منطقه ویرجینیا، مریلند و واشنگتن دی سی هستند میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 17 و 18 سپتامبر در این منطقه خواهم بود و سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر دورایها یا بحرانهای زندگی، 6 تا 9 بعد از ظهر 20 اصل ازدواج خوب، و روز یک شنبه از ساعت 11 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 9 ساعته کودک درون. محل برگزاری شرایتونی است که در منطقه رستون ویرجینیا قرار داره. اطلاعات بیشتر رو بعداً به آگاهیتون خواهم رسوند. و بالاخره آقای دکتر محمدی چهارشنبه آینده 6 سپتامبر از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر کنفرانسی به رایگان درباره نورو فیدبک، تست تووا و معالجه ADD ADHD در منطقه انسینو خواهند داشت. ورود رایگان هست ولی از اونجا که جا محدود هست باید لطف کنید تلفن کنید. قرار خودتون رو با شماره تلفن 818-451-66-66 451-66-66 بگذارید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام، حال شما خوب آقای دکتر؟
متشکرم، بفرمایید.
ببخشید آقای دکتر، من از بچگی وقتی 14 سالم بود اومدم آمریکا به خاطر اینکه کانسر داشتم برای درمان.
چی داشتی؟ سرطان داشتی؟
با کی
آمدید عزیز؟
با مادرم و پدرم 3-4 ماه بعدش اومد.
ببخشید خواهر برادری هم دارید یا نه؟
بله، اونا هم اینجا، البته این قضیه برای حدود 10 سال پیشه.
خب ببخشید برای من مهمه، همه آمدید یا فقط شما و مادر آمدید؟
فقط من و مادر، بعد 2 ماه بعد پدرم هم تونست بیزاد.
خب بچه های دیگه چی؟
خواهرم ایران بود.
خب
بعدش 2 سال مادرم پیشم بود، بعد چون خواهرم هم ایران بود، دخترم بود، برگشون بود. خواهرم 7 سال هم من بزرگتر بود. بعد که اونجا برگشت، بعد 6-7 سال ایران بود و کار همه چیز درست شد و اومد این وقت. بعد منم زمانی که مادرم برگشته بود با بابام بودم، پدر من به من کل مجموع اجازه میداد تمام کارهای زندگی رو در حقیقت خودم انجام بدم، به من نصیحت میکرد ولی هیچ وقت برام مثلا تصمیم نمیگیره. وقتی مادرم اومد منم یه ذره شاختر شده بودم، خب یه ذره عوض شده بودم تو این هفته. مادر من شروع کرد بیسیکلی پولی میدن به خاطر ویدم و خیلی چیزای دیگه، یعنی در عرض دو هفته ای من کاملا دیپرس کرد. من بچه بودم تیک داشتم و همین ریسنسلی هم رفتیم دکتر گفت اوسیدی هم احتمالا دارم. بعد بعد از اون وارد دانشگاه شدم و وقتی وارد دانشگاه بودیم برای دو سال کامل به من زنگ میزد و میگفتش که نمیدونم من اینجا دارم تختی میکشم و از نظر مثلا درس اینجا باید بخونیم، من ندادم پوستاسم به یه دانشگاه تختی کنه این قضایی هست. وقتی هم که زنگ نمیزدم به مادرم یه دفعه ساعت دو بلند میشدم میبیدم یه دفعه 21 میسکال داشتم. برای من نظر مالی و اینا هم پدر مادر من وضعیتشون خیلی خوب و مشکل مالی و سختی هم وجود نداشته بود، خونه خیلی خوب و بزرگ هم بود، ما زندگی خیلی خوبی داشتیم. بعد تو این دو سال خیلی چون خیلی هنگی زدی ناشید خیلی من دیپرس شدم، حتی سای حتی هم سوشه رو پاک داشتم ولی چون یه ور اعتقاد دینی دارم و اینا هیچ وقت باش عدیده باش چی بیده و الان هم این چیزا رو ندارم، ولی الان که برگشتم خونه بر از گرجش کردن مادر من هنوز تو چیزهای پرایوت من مثلا چه نوع لباسی من باید بپوشم، چه چیزایی مثلا دندونم و مساج میزنم یا نه یا درس نمیخونم اینا همیشه به من گیر میده. به وقتی هم مثلا خیلی مؤدبانه، هیچ وقت من پوش اینا یا بیادبانه به پدر مادرم نیستم، میگم این مثلا یک چیز شخصیه، من ازشون چندین بار خواهش کردم گفتن نه. برای این قضیه هم حتی دو سه بارم رفتیم دو سه تا روانشناس مختلف، همه روانشناسا به مادرم گفتن این کارو نباید بکنه، این چیز شخصی خودشه و در حقیقت به مادرم گفتن که اجازه نداری. و حتی یکی روانشناسا که یک بار با خواهرم رفته بودیم، اون مادرم خیلی خوب دروغ هم میگه، بعضی وقتا خواهرم هم اونجا بود دروغاشو گفت، حتی روانشناس گفت I think you're an abusive mother. Basically, I just don't know how to cope with it. من میخوام یه روشی پیدا کنم که دیگه مثلا حالت جنگ و دعوا بینمون نباشه.
آخه شما چند 24 سالتون الان؟
الان 25
سال. خب ما شما درستون چی خوندید و تموم کردید؟
من بایولوژی اینا همش ریسی فندرس هفت از ریسی ها از 97 شو قبول شدم. ولی آخر بله. ولی آخر سر رفتم UCSC لیسانس پولیتیکال ساینس کردم چون از دکتری دیگه خوشم نمیامد، برای لا اسکول میخوام ببینم میتونم اپلای کنم ببینم.
چطور نمیتونید اپلای کنید؟ حتما میتونید اپلای کنید. شما با توجه به توانایی که داشتید و الان تغییراتی که نشوندید به راحتی هم میتونید در حقیقت السط رو بگیرید و بعدش هم به راحتی برید دانشکده حقوق و وکیل بشید، حداقل شما حقتون رو یه جوری بگیرید دیگه، مادر رو برید دادگاه حسابش رو اونجا برسید، چون برخی از اوقات وقتی ما تو زندگی مونیم مقدار ظلم و بی‌عدالتی ممکنه گرایشی به رشته حقوق پیدا کنیم. ببینید عزیز، شما اولا با هم هستید الان یا این که فقط ایشون تلفن‌هاش به کار است؟
الان من با پدرم مادرم توی خونه هستیم و خواهرم که اومد اینجا کار سبز اونم الان با شوهرشون
جای
دیگه
زندگی. خب ما شما احتمالا فکر میکنید که برای مثلا 6 ماه یک سال آینده محل زندگی شما همینجا خواهد بود با پدر و مادر، یا اینکه
احتمالا برای دو سال آینده، چون برای سال آینده دارم اپلای میکنم برای سال 2013 دو سال حداقل احتمالا با پدر و مادر خواهم بود و شرایط چیزی هم ندارم، مثل که مثلا فهمیدم که دارم که نمیتونم کار بگیرم یا هر جا اپلای کنم کار بهم نخواهند داد.
چرا کار بهتون نمیدن عزیز؟
اون قضیه شد دیگه، چون من مریض بودم اینا، مادرم هم بس اون وقت من اینجا غیر قانونی شدم، یعنی به جز خانواده ما هممون قانونی هستیم به جز من.
خب آخه عزیز، من فکر بکنم که شما میتونید یه جایی به هر حال کار بکنید، چون ببینید بدترین کار دنیا اولا بیکاریه،
بله،
دوم شما رو تو خونه نگه میداره و جدال شما سبب میشه که یه جوری خون همدیگر رو بیشتر و بیشتر بریزید. مادر بر اساس توضیحات شما آدم مضطرب، نگران، کنترل کننده، یه مقدار مانیپولیتیو بازیگری است. یعنی این حرفا رو از شما میشه، شما یه مقداری که حق دارید به دلیل بیماری و گرفتاری از اون سن کم حساس و شکننده. بنابراین ما شما رو که وجود شیشه‌ای دارید بردیم در قلعه سنگباران. و بنابراین مادر کافیست یه حرفی بزنه که ای بسا برخی از اوقات دخترها میشنوند و به روی خودشون نمیارن، ولی درد میخوره به وجود شیشهی شما و شما خورد میشید.
و اون جان میتونم بگم آخه مادر خیلی این چیزه نیست، خیلی وقتا مثلا گفته هیچ کس در دنیا دوست نخواهد داشت، یا مثلا مورده بودی بهتر بود. این مسئله قضیه که مثلا
خب یه ذره بدتر شد. نه ببینید عزیز، این نشون میده مادر شما یه ذره نادانتر و بیمارتر از اون چیزیست که من فکر کردم. یعنی شما به جای اینکه برید دکتر مشکلتون رو حل کنید، امیدوارم مادرتون بره دکتر بیماریش رو رفع کنه.
نمیده به هر
آمد سفت میگم. شما حرف شما نه، پدر تو این ماجرا چه نقشی داره؟
پدرم هم هر وقت میگه مادرم خیلی عصبانی میشه. مثلا دیروز ما داشتیم رفتیم بیرون، مادر من مثلا هی میگفتم بوی لباست خیلی بوی بدی میده مثلا اینطوری، بعد یه رفتم پدرم پرسید تو این بو رو احساس نمی کنی؟ و پدرم چارت نرسی جواب مثلا بده، خب نمیخوام جواب بدم، همینطور اصرار کرد، خب حقیقت رو بخواه من این بوی احساس نمی کنم. و مادرم شروع کرد به دعوارا انداختن و مثلا خوشو بری گفتن. هر دفعه پدرم این سمت منو میگیره، یک دفعه مادرم میگه به خاطر تو این بحثی اینطوری شده، حرف گوش نمیده. یا مثلا یه مدت کلاس گرفته بود انگلیسی بهتاشه، بعد مثلا هم با مشقش برش انجام نمیدادم، مثلا رفته یاد بگیره میخواد کامش بالا باشه. I ended up doing all his homework for 4 months. و هر وقتی میگفتم نه خودت انجام بده یاد بگیری، هزار تا فوش بهم میداد، به بچه من نیستی، این نیستی، اون نیستی. دیگه یه چیز هم وقتی اون فقط برای یاد گرفتن، نه برای کاری بود، نه هیچی، هم نظر مالی همش مشکلی نداریم، این فقط رفته بود انگلیسی شاید بیدن کنه.
نه، مادر شما حالش خوب نیست عزیز، مادر شما حالش خوب نیست. و به نظر من اگر این وضع ادامه پیدا کنه شما میتونید هر رو بیفتید. مادر گرفتاره. چقدر فکر میکنید، گرچه میدونم یه ذره غیر عادی، چقدر فکر میکنید پدر حاضره شرایطی به وجود بره که شما یه جای دیگه زندگی کنید؟ یا اصلا یه همچی چیزی ممکنه؟ یا با توجه به شرایط خانوادگی یه همچی چیزی غیر ممکنه؟
من این چیزا خودم نمیخوام، یعنی کل مدون که در مادر
چرا نمیخوام
هم دیگه، وقتی من تو حضیه نیستم خوبم. یه مدت خواهرمون با من زندگی میکرد، حداقل نصف آرگیمنت ها مثلا با خواهرم بود. ولی از زمانی که خواهرم موعد کرده بود با شوهرشون، چون شوهرشون هم اومد برای خواهرم اصلاحات برای آقای میزه سختره اومدم به اینجا، بعد اونا خودشون خونه گرفتن اینا، الان رابطه مادر من با خواهرم خیلی بهتره، چون یه هفته رایگان همدیگر بیشتر نمیبینن. و خودم هم این چه دلم نمیخواد رابطه پدر و مادر هم خاطر من خراب شه، یعنی کلا مجبور.
نه شما نفهمیدم، نه صبر کنید. شما اگر جدا زندگی کنید رابطه پدر و مادر، من چون یه تیکه نفهمیدم، رابطه پدر و مادر با هم بدتر میشه؟
نه من خودم جدا نه خودم جدا رو مادرم قبول نمیکنه.
به ایشون چه مربوط؟ خوب نکنه، من شما مجبوری رضایت خاطر ایشون، شما 24 سال 25 سالتونه.
اگر نظر فایننشیلی خب من دیپندنت
هستم. نه متوجه هستم، من حرفم این بود که بنجد پرسیدم ازتون، گفتم اگر پدر موافق باشند و کمک کنن و شما هم یه کاری یه جایی پیدا کنید و به بهانه یه کار و یا دلیل کار یه ذره جدا بشید، صلاحتون عزیز، ولی شما از هم بس با در میاد هر دوتا. یعنی من متاسفانه فکر نمی کنم این کار عاقلانه است که شما دوتا رو در این حال به گونه‌ای که شما توصیف کنید. حتی اگر شما یه مقداری اغراق میکنید حال بد شما رو نشون میده، ولی مجموع رابطه شما با مادر خیلی بد و غلط و خطرناکه.
خیلی این قضیه طرف شما 24/7 مثلا اگه بخوایم بریم بیرون نه لباس بپوشم که نه دو دوست نداشته باشه، کل شب خراب شده، یا من بعد اون لباس رو بپوشم یا دعوای شدید شده، یعنی این نقضایی.
خب نه، به نظر من با مادر باید به دکتر عزیز، برای یه دکتری که بتونه مادر رو سر جاش بگذاره و متوجهش
کنه. من رفتم از نظر دکتری.
نه آخه دکتر، نه دکتری که بتونه اگر ماجرا این است، اگر ماجرا این است، به راحتی میشه به مادر گفت که چه کار داره میکنه. یعنی مشکل شما کجا زندگی میکنی؟
من
حالا به هر حال ببینید عزیز، من فکر میکنم پیدا کنید یک کسی رو که بتونه واقع بینانه شما رو کمک کنه، ولی تو این سن و سال با شرایط بیماری که شما داشتید باهوش هستید، ولی اگر درگیر این جدال بی دلیل بی حاصل اصلا عجیب و غریب بشید با مادری که به نظر من به دلیل گرفتاریا و به نظر من به دلیل بیماریاش این گونه عمل میکنه، همه بیشتر و بدتر به هم میریزید. یعنی این کار درست نیست، این موضوع رو باید حل کرد عزیز. یعنی این یه استخوانی است لای زخم که با گذاشتنش و بی‌اعتنایی نسبت بهش کارا بالا میگیره و بدتر میشه. یه فکری بکنید، خودتون برید دکتر، با پدر بدید دکتر، شاید بعدن مادر رو بتونید بیارید، یک کمی ایشون دست از سر شما بردارن. ضمناً بدترین کار شما بیکاریه. یه فکری بکنید حتی در یه چارچوبی که برای آیندهتون هم باشه، حالا مثلا چون شاید اونقدر محتاج از نظر مالی نیستید در خانه نمانید، چون ماندن شما در خانه مساویس با از پادر آمدن هم شما هم ایشون و هم یه گرفتاری های برای پدر مادر پیدا بشه. ضمناً خودتون هم بی خودی مسئول اشکالات و اختلافات پدر مادر نکنید، شما قرار مواظب مراقب خودتون باشید و در سری برای اونا درست نکنید، ولی اینکه اونا با هم مسئله دارم زد کنن. حالا این عرایز من اگر دلتون خواست بذارید پدر بشنون، حداقل شاید ایشون هم یه ذره همراه باشن و الا پایان خوشی اینو شرایط نداره. من متاسفانه باخه متاسفانه با ازتون خداحافظی کنم عزیز، برای که من 5 دقیقه آگه ایست، اگر یه وقتی خواستی دیگه بیاد با هم صحبت بکنیم. شنگان عشبان، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. شرایط دریافت جوایز KIRN، حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
شرکت مورگیج بنکرز به مدیریت شهرام الیاس‌زاده افتخار دارد که نیازهای مالی شما را در مورد عقص وام رأساً بررسی نموده و عرضه کننده بهترین برنامه ریزی وامی برای مراجعین محترم باشد. این شرکت قادر است علی‌رغم شرایط کنونی دشوار اقتصادی و رکود سیستم بانکی جوابگوی مشکلات شما در عقص وام‌های منازل مسکونی، آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، SBA فاینانسینگ، شورت سیل لندینگ و نوت پرچز فاندینگ باشد. سابقه درخشان کارکرد این شرکت با موزمترین بانک ها اعتبار شماست. کادر آگاه و ورزیده ما تضمین کنند.